سلام و ادب و احترام خدمت استادان ارجمند، دوستان گرامی حاضر در این نشست. خوشحالم که فرصت دیگری حاصل شد تا در خدمت شما دوستداران دانایی و دانش باشیم. همونطور که در جریان هستید، امشب قرار هست در نشست چهارم کارگروه ادبیات و فلسفه نگاهی گذرا و به اجمال داشته باشیم به باره ای از کتاب‌هایی که در حوزه ادبیات و فلسفه و فلسفه ادبیات تألیف شدن یا ترجمه شدن. پر واضح هست که این جلسه در واقع یک جور مدخل و درآمدی هست به معرفی و نقد کتب حوزه ادبیات و فلسفه. امیدواریم با همراهی و همدلی شما عزیزان در ادامه بتونیم به سر وقت پاره ای از این کتاب ها بریم و با دقت و جزئی نگری عمیق‌تر به معرفی و نقد همه جانبه اونها بپردازیم. خب وقتی بحث ادبیات و فلسفه و فلسفه ادبیات میشه، دوستان در باده امر کتبی به خاطرشون میاد از کتابهایی که به زبان فارسی ترجمه شدن یا پاره ای از کتابهایی که به زبان فارسی در حوزه فلسفه و ادبیات و فلسفه ادبیات تألیف شدن برایشون تداعی میشه. همونطوری هم که دوستان در جریان هستن، عمده رویکردهای فلسفی به ادبیات در حوزه زبان فارسی از منظر فلسفه قاره‌ای مطرح شده و چند سال اخیر هست که پاره ای از کتاب ها با رویکرد فلسفه تحلیلی به نسبت میان فلسفه و ادبیات پرداختن. کتاب هایی که در ابتدای امر برای شما دوستان قطعا آشناست، کتاب هایی مثل درآمدی بر فلسفه و ادبیات مارتین اسکیلاس یا سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه دونالد هال یا هستی در زمان از ژنو لوید، کتاب فلسفه نظریه ادبی مدرن از پیتر زیما، و جلوتر وقتی که به فلسفه ادبیات پرداخته میشه در قالب ترجمه، درآمدی به فلسفه ادبیات کریستوفر نیو، فلسفه ادبیات پیتر لامارک، مخصوصا این کتاب که خب با رویکرد فلسفه تحلیلی نگاشته شده، یا بعضی از کتاب هایی که به زبان فارسی تألیف شدن در حوزه فلسفه و ادبیات، مثل کتابی که از مرحوم کریم استاد کریم مجتهدی به زبان فارسی تألیف شده یا کتابی که توسط فرید پروانه یا بهمن اصلاح پذیر به زبان فارسی تألیف شده. همچنین کتاب نظریه ادبی و ادبیات و مسئله شناخت دکتر همدانی که بیشتر ناظر به رویکرد فلسفه تحلیلی هست به حوزه ادبیات و فلسفه. به هر حال خواستم به طور خیلی کلی و گذرا اشارتی داشته باشم به پاره ای از کتاب هایی که بیشتر به چشم میان وقتی که از کتاب های حوزه ادبیات و فلسفه و فلسفه ادبیات سخن به میان میاد. ما در نشست امشب در خدمت دو تن از استادانی هستیم که خب سالها در حوزه ادبیات و فلسفه تبقل و اندیشه ورزی میکنن و قطعا به کمک این بزرگواران و تأملات ارزشمندی که خواهند داشت ما مروری کوتاه و گذرا خواهیم داشت به این دست از کتاب ها. برای همین منظور در بخش اول برنامه امشب در خدمت آقای دکتر جهاندیده عزیز خواهیم بود که نقد و معرفی ایشون از کتاب‌های حوزه فلسفه و ادبیات و فلسفه ادبیات بیشتر شکل تبارشناسانه داره، اینکه رابطه فلسفه و ادبیات در ایران چگونه شکل گرفته و منجر به ترجمه و احیاناً تألیف کتاب در این زمینه شده. برای همین منظور ایشون ابتدا به کتاب‌های ترجمه‌ای فلسفه ادبیات یا فلسفه و ادبیات خواهم پرداخت و در ضمن نقد و بررسی منابع فارسی نسبت ادبیات و فلسفه و فلسفه ادبیات در ایران توضیح خواهند داد که چگونه کتاب‌های درباره ادبیات، وظیفه ادبیات، تعهد ادبیات در دهه 30 تا 60 در دهه‌های 70 تا 1400 تبدیل به کتاب‌های فلسفه و ادبیات و فلسفه ادبیات میشن و در نوبت دوم بعد از سخنان آقای دکتر جهاندیده عزیز در خدمت استاد نیکویی عزیز خواهیم بود. ایشون ضمن اشاره مختصری که به پاره ای از کارهای حوزه ادبیات و فلسفه دارن که تا به حال ترجمه نشده اند یا بعضی از کارهایی که به زبان فارسی ترجمه شدن تلاش خواهند کرد علاوه بر معرفی ملاحظات انتقادی هم داشته باشند، از جمله به کتاب ادبیات فلسفه مرحوم استاد مجتهدی، آقای اصلاح پذیر و همونطوری که پیشتر عرض کردم نظریه ادبی و ادبیات و مسئله شناخت آقای دکتر همدانی یا کتاب روایت فلسفه روایت. همونطوری که در آغاز جلسه خدمت دوستان عرض کردم حوزه ادبیات و فلسفه حوزه خیلی گسترده ای هست، کتاب هایی که تألیف شدن، کتاب هایی که ترجمه شدن، بنابراین کار بسیار دشواری هست که از این عزیزان بخوام از این استادان بزرگوار که وقت رو به گونه ای مدیریت بفرمان ما در پایان 15 دقیقه تا 20 دقیقه فرصت داشته باشیم تا احیانا دوستان پرسش هایی اگر دارن با استادان عزیز در میان بگذارن. با اجازه دوستان ما ابتداعا در خدمت آقای دکتر جهاندیده عزیز خواهیم بود به مدت تقریبا 40 دقیقه و بعد از اتمام سخنانشون در خدمت استاد نیکویی خواهیم بود. آقای دکتر جهاندیده عزیز در خدمت هستم و با با ذکر سلام و ارادت خدمت آقای دکتر جهاندیده عزیز، استاد نیکویی عزیز، آقای دکتر مولودی عزیز، آقای دکتر هوشنگی و همه دوستان حاضر در جلسه، در خدمت هستم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، استادان بزرگوار و همه مخاطبین عزیزی که تشریف دارن صدای منو میشنوند و در یا در آیه صدایم رو خواهند شنید. سلام عرض میکنم به آقای دکتر نیکویی عزیز، استاد خودم، و آقای بعد تشکر میکنم از زحمات آقای دکتر بالو و استاد زرگانی و همه دوستانی که در گروه بچه ادبیات هستند، از جمله آقای دکتر مولودی و آقای دکتر یعقوبی و آقای دکتر کریم اکبری داشت. همونطور که آقای دکتر بالو فرمودند، من قراره که به شکل تباشناسانه حدود 70 سال به خلاف فلسفه ادبیات یا چگونگی تبدیل مثلا ادبیات حزبی به ادبیات تعهدی یا ادبیات و تعهد دهه 40 به فلسفه ادبیات که یک نمای مثلا قصد تحلیلی داره بپردازیم. قبل از این من یه مقدمه کوتاه عرض میکنم، بعد به مسائلی که خواهم پرداخت. این مسائل هست، اینکه چگونه پرسش های ادبیات چیست، در چه عاملی باعث شد که پرسش ادبیات چیست در دهه 40 مطرح بشه، و همین پرسش چجوری با مسائل مکتب و مکتبی فلسفی مثل اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم پیوند خورد، و اینکه چگونه ما گفتمانهای مختلفی تا دهه 60 داشتیم و بعد گسست دهه 70 شد و اونچه که ما حالا داریم راهآورد آن چیزی هست که در این دو دهه یا در برخورد دیالکتیک این دو دهه، این دو دوره در واقع شکل گرفته، یعنی دوره ادبیات متحد مارکسیستی حزبی و که با سمبولیسم اجتماعی خودشون نشون میداد، با ادبیات فرمگرا و فرمالیسم که خودش رو با فلسفه ادبیات و اصلا پیوستن با فلسفه خودشون نشون. خب برای اینکه این مسئله رو توضیح بدم باید هم یک مثال تاریخی بیارم، یک مثال‌های تاریخی بیارم، هم ببینم که این اتفاق چه شکل افتاد. من در یک سخنرانی یک نکته رو گفتم، اون رو در اینجا دوباره تکرار می‌کنم. البته سخنرانی در این گروه ما نبود. اون این که چی شد؟ اونهایی که متصلند به کتاب مکتب‌های ادبی، یعنی اگر یک گفتمانی به نام گفتمان مکتب‌های ادبی داشته باشیم، این گفتمان تا کجا اومده و منشأ چه تحولاتی شد و چرا امروز دیگه از صحبت از مکتب‌های ادبی نیست؟ چرا وقتی طلا در مس مثلا آقای دکتر براهنی رو باز می‌کردی از مکتب‌های ادبی بود اما صحبتی از فلاسفه زیاد نبود؟ یعنی از لوکاش صحبتی کرد اما از فلسفه مثلا از کانت صحبت نمی‌کرد، در حالی که وقتی که کتاب سجلی طلا در مس به قسمت اعظمش در دهه 70 منتشر شده، این سر کله دریدا پیدا میشه، سر کله کسایی پیدا میشه که در گذشته نبود، انگار که دلوز، فوکو، دریدا همه مثلا وجود نداشتن و یه دفعه در دهه 70 شمسی ظاهر شدن. البته من این رو هم در جریان هستیم که این اتفاق در دهه 1970 افتاده و 1960 به بعد، جالب این 1960 و 1360 68 رو در نظر بگیرید، در اونجا که انقلاب بسیار انقلاب دانشجویی فرانسه رخ داده، شما در نظر بگیرید تاریخ ها خیلی شبیه به هم هست، فقط یک شی شما وقتی که افلاطون یک دادگرا بود میگفت که ما چیزهایی رو باید علم همون یادآوری است، اما ما چجوری بیاد میاریم؟ چه چیزهایی رو بیاد میاریم؟ و چرا اون چرا که فراموش کنه که تونه فرمالیست پیروز بشه؟ چیز رو بیاد آورد که هر چقدر یاران مثل حجم و بیانیه شعر حجم که دقیقا همون سالی که بیانیه شعر حجم نوشته شده، یعنی دقیقا سال تولد من 1348، در همون سال هم کتاب ادبیات چیست سارت منتشر شد. وقتی کتاب ادبیات چیست سارت منتشر شد، ما در همون دوره مثلا شخصیت هایی داریم که دارن در فکر ادبیات و فلسفه می افتن. مثلا شخصیت های شخصیت داریم که علنا به مفهوم به این ترکیب فکر می کنن، یکی مکتب های ادبی به این مسئله فکر می کرد، بعد آقای مصطفی رحیمی هست که خیلی این مسئله فکر میکرد، بعد ابوالحسن نجفی هست، اینها این سه نفر مدام به فلسفه ادبیات و ادبیات فلسفه فکر میکنن، اما روزگار گفتمان یا اون سلطه گفتمان یا بهتر بگم هژمونی که در اون دوره تعهد ادبی داره نمیذاره که درباره ادبیات همش میریم سمت ادبیات حزبی، ادبیات مارکسیستی و زیبایی شناسی که از روسی میاد و از چپ میاد به سمت، یا بادهایی که از سمت چپ میوزن نمیذاره که این بسیار جریان پایدار بمونه، ساکن بمونه و جا بیفته و هژمونیک بهش بده. به همین دلیل شما به کتاب ها دقت بکنید، به اون کتاب هایی که آقای مصطفی رحیمی نوشته. من یه جایی در یک نوشته گفتم که صدا نام گفت کتاب ها نام گفتمان هاست، نام دیسکورس هاست. این که ادبیات و اندیشه های مصطفی رحیمی یک کتاب داره به نام ادبیات و اندیشه، اما نمیگه ادبیات و فلسفه. باید چند سال بگذره، باید یک قرن نیم قرن بگذره تا این ادبیات و اندیشه تبدیل میشه به ادبیات و فلسفه. واقعا حالا یک قرن نیم قرن نباشه 30 سال اتفاق افتاد، یعنی 30 سال گذشت ادبیات و اندیشه کسانی مثل اونها سوال مثل آقای مصطفی رحیمی شد ادبیات و فلسفه آقای کریم مشتری. اما ادبیات و فلسفه کریم مشتری بوی دهه 90 رو نداره که آقای دکتر صددرصد در موردش نقد بسیار مفصولی دارم. چرا؟ برای اینکه گفتمانی که در این کتاب هست یه گفتمان کهنه است، یه گفتمانی هست که ما رو به نمیاد نوشتای زرینگوب میاندازه. پس اون اتفاقی رو که باید در بفلا این تحول گفتمانی یا گسست گفتمانی بیفته در کتاب فلسفه ادبیات نیفتاده آقای کریم مشتری، همچنان در دنیای ترجمه افتاد. برگردیم عقب، یعنی برگردیم به دهه 40 که کتاب ادبیات چیست سارت به سوال کرد که ادبیات چیست. اولا وقتی ما میگیم ادبیات چیست، یعنی یه عالمه کتاب قراره نوشته بشه، چون ادبیات چیست یعنی گفتمان داره عوض بشه، یک چرخش، یک شیفت گفتمانیه. وقتی میگیم ادبیات چیست یک شیفت گفتمانی، وقتی میگیم زن چیست یک شیفت گفتمانیه، وقتی میگیم کارگر چیست یک شیفت گفتمانیه، وقتی میگیم شعر چیست یک شیفت گفتمانیه. بنابراین این شیفت گفتمانی داره اتفاق میفته. و سارت اینجا نمیدونه گیر افتاده، چون از یک سو هم تمایلات مارکسیستی داره پیدا میکنه، در واقع اون زمان هنوز چون در همون دوره نوشته شده که هنوز مارکسیسم رو زیر مجموعه ببخشید اگزیستانسیالیسم رو زیر مجموعه مارکسیسم قرار نداده بود، در اون زمان میخواد بگه که ادبیات برای نسل جدا میکنه، شعر رو از نسل جدا میکنه و اینجا ادبیات میشه ادبیات، در حالی که در ایران میشه ادبیات متحد. بنابراین ما یک سری کتاب ها داریم، فقط کتاب های آقای مصطفی رحیمی شما سرچ کنید، ابوالحسن نجفی سرچ کنید، میشه درباره ادبیات. این کلمه درباره، این کلمه کلمه خیلی مهمی است، چون یک سری کلمات فلسفه و ادبیات اینجوری اومده ایران. درباره ادبیات هر وقت اروپایان اصلا نوشتن درباره ادبیات و اینجا اومده، حتما در اونجا چیزهایی در مورد فلسفه هست. خب ما قبل از اینکه اتفاق بیفته حالا میخوایم بگیم که این کتابهایی که وارد فلسفه نوشته شد از چه طریق اومد؟ از طریق ادبیات، نقد ادبی، ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر. ببینید این فقط اینو داره، ادبیات چیزی رو نمیتونه وارد بکنه، ادبیات ایران. بنابراین یا از طریق نقد ادبی وارد میشد، یا از طریق، یعنی ما اگر با کانت آشنا میشدیم، شما اگر نقد ادبی دکتر زرینکو رو باز کنید میبینید در حدود مثلا دقیقا نمیدونم 20-30 بار کلمه کانت اومده، درسته؟ و در این حال کلمه هگل اومده، اما اون تعداد، دقیقا همون تعداد کلماتی که کانت در مثلا نقد ادبی در 1330 چاپ شده اومده، همون تعداد کانت در تعبیر مت باب گمدی اومد. اما این اصلا یه چیز دیگه میگه، اون یه چیز دیگه میگه، این منجر داره میشه به ادبیات فلسفه. این همچنان بین این که فلسفه به چه درد ادبیات میخوره، همچنان رابطه پیوند میان رشته‌ای نداره. یعنی در جایی که آقای دکتر زرینکوب داره از نقد ادبی رو می‌نویسه، اینه که ادبیات یک چیز دیگه، اطلاعاتی داره آقای دکتر زرینکوب، اصلا نمیتونه در مورد کانت نظر بده، اطلاعاتی از راه ترجمه به دست آورده و او در واقع فلسفه ادبیات نه، اما در مورد فلسفه تاریخ حرفای جالبی میزن. بنابراین اگه نقد ادبی رو، ادبی دکتر زرینکوب رو با فلسفه تاریخی که نه، تاریخ در ترازو رو میگم، تاریخ در ترازو رو مقایسه کنید، ببینید اینجا هوشمندانه داره می‌نویسه، اینجا میدونه فلسفه تاریخ چیه، ولی در نقد ادبی تحقیقا نمیدونه فلسفه ادبیات چیه و خیلی نمیتونه بهش بپردازه. اما وقتی تعبیر مرد ساخته میاد در دهه 70، می‌بینیم یه چیز دیگری داره، رگه‌هایی از ادبیات فلسفه. بنابراین نسلی که نسل های دکتر نیکو، یکی از نسل های اولین نسل، یعنی اونایی که متولد دهه 40 هستن، اولین هست برای دانشجو بودن، یعنی اولین دانشجویی که با این تفکر آشنا شدن اومدن. شما میبینید که تفکر، مثلا فرض کنید تفاوت دکتر پورنامداریان و دکتر شفیع تکنی همینه، او داره واژگان و مفاهیم فلاسفه رو وارد کتاب های تحلیلی میکنه، ولی همچنان آقای دکتر شفیع کتکنی اصلا قبول نمی کنه، اصلا نمیگه از ویتگنشتاین، میگه همینجوری برای مثلا مزه بحث میگه، یا از کان میگه برای مزه بحث میگه، اصلا از فکت نمیاره، ارجاع نمیده به اون منابع. خب پس این دهه که داریم ما نقد ادبی داریم، ادبیات معاصر، در همون زمان ادبیات معاصر هم کسانی که نوشتند ادبیات معاصر در چین، مثلا حقوقی زیان فلسفه نمیدونه، کارهای حقوقی رو نگاه بکنی، اما تنها کسی که یک مقدار به ادبیات معاصر توجه داره و فلسفه، دکتر براهنیه. بنابراین طلا در مصر هم یک مجموعه ورودی فلسفه رو آغاز میکنه، فلسفه یعنی پیوند میان رشته ای بین اینا اتفاق میفته. نکته دیگری که اتفاق میفته این که بحث تراژدی، یعنی تراژدی نویسان، اونایی که بحث تراژدی مینویسن، یعنی بحث تراژدی، حتی اون بحث هایی رو که آقای مثلا اسلامی ندوشن هم مطرح کرده، یک سری مسائل رو آورده که مربوط به فلسفه هم هست. یعنی یه چیزایی از فلسفه در حرفای آقای نوشن پیدا میشه. بنابراین کسایی که فلسفه آوردن و شعر رو ترجمه کردن، باز مثلا فرض بکنید کتاب معروف مثلا کتاب معروفی رو که این کتاب آقای یکی از این شاعران معروف رو ترجمه کرده یادم رفت، آقای اسلامی ندوشن، اون کتاب رو که ترجمه کرد می‌بینیم که اصلا فلسفه معاصر رو اصلا در اون کتاب ها نیست. اون کتابی که از شعر معاصر یه لحظ فرید اسمش از ذهنم اینا نیست. و این مشخص میشه که آقای اسلامی ندوشن با مثل دکتر زرینکوب ادبیات رو در کنار فلسفه بشه فلسفه رو مزه میاره. اگر مقدمه فلسفه ادبیات دکتر مشتریدی رو شما بخونید، آقای مشتریدی هم همین مشکل رو داره، همین مسئله رو میگه. خودش هم میدونه چه مشکلی هست. میگه که اگر فلسفه ادبیات باشه و اگر فلسفه به ادبیات باشه، یعنی اگر واب این چه وابی هست، این واب رو بررسی میکنی، خود این واب در ما یک تاریخ تبارشات باید. اینکه این واب چجوری؟ آیا واب معیت هست؟ آیا واب عطفه؟ آیا واب چی هست؟ این چه وابی هست؟ این واب در ما مثلا کتاب فلسفه و ادبیات آقای مشتهدی اصلا فلسفه و ادبیات نیست. یعنی واب خودش میگیم واب عطفه، واب عطف نیست. یعنی شما میبینید که ایشون یه سری مقالات داشتن، اینو مجموع میکنن، اصلا یه چیزی در مورد مثلا فرض میکنید که در مورد تولستوی مینویسه که اصلا خیلی ابتداییه، چیزهایی از توماس مان نوشته اصلا خیلی ابتداییه. یعنی حتی خودشم گفته که من از ویکی‌پدیا برداشتم. خب اینجوری درست کرده ادبیات؟ خب این از نظر چیز خیلی جالب نیست. دیگه اینکه فلسفه از راه چی وارد شد؟ فلسفه نوعی آثار نوشته شد از طریق اگزیستانسیالیزم. به همین دلیل هر کتاب فلسفه ادبیاتی رو شما باز میکنی، از نیو گرفته تا کسای دیگه لامارک گرفته، شما در نظر بگیرید، این بحث هست که شما از هرمنوتیک بحث میکنی یا اسکیلاس مثلا. چرا هرمنوتیک مهمه؟ برای اینکه هرمنوتیک و بحث اگزیستانسیالیسم دو فلسفی هستن که اومدن ادبیات رو وصل کردند به فلسفه. اول اگزیستانسیالیسم این کار کرد، بعد هرمنوتیک. یعنی در ایران حداقل اینجور بیدیم. چرا؟ برای اینکه کتاب های مثلا کارهای سارت، کارهای کامو که در ایران نوشته شد، منشه پیوند فلسفه ادبیات. خب اینا رو جز منابع باید در نظر بگیم. بعد میایم کم کم هیچی میایم جلوتر، ببینیم که مقدار فلسفه ورزی در دوران جنگ کاسته میشه و اون بحث مفهوم مفاهیم اگزیستانسیالیسمی که در دهه 50 هست باز هم کاسته میشه. اما اگزیستانسیالیسم همونطور که در دهه 90 و اوایل دهه 1400 داره رشد میکنه، دوباره کتابای اگزیستانسیالیسمی داره میاد. البته هر وقت ما وضعیت اگزیستانسیالیسمی در ایران داشتیم، اون جامعه وضعیت ناهنجاری داره از نظر روحی و روانی. اینو روان نژندی وارد شده که اینا به سمت اگزیستانسیالیسم میرن. بنابراین میبینیم که یک سری کتاب‌ها با شبه و رنگ اگزیستانسیالیسم نوشته میشه، کارهای آقای باز مصطفی رحیمی هست، کارهای وظیفه ادبیات هست، درباره ادبیات آقای میرعلایی هست که ترجمه کرده و همه اینها میشه در اون زمینه. و جالب یک چیزی که من تونتون دارم میگم چون وقت زیادی نیست نداریم، چون بحث من زیاده و متأسفانه وقت نیست، یه بحثش اینه که شما اگر شعر مثلا کیفر شاملو رو شما با شعر کتیبه نگاه بکنید، این پیوند اگزیستانسیالیسم و تفکر چپ و ادبیات تعهد رو میبینید. یعنی هم ادبیات تعهده، هم داره اعتراض به جرم سیاسی. مثلا اونجا میگه در اینجا 4 زندان هست، در این زندان دو چندان نقل و فلان و فلان، زندانیان یکی یکی نام میبره، بعد میگه جرم سیاسی چه جرمی هست؟ خودش رو با نگاه وجودی نگاه میکنه، از یک سو داره شعار میده، از یک سو به سمت وجودی نگاه میکنه. همین مسئله رو شما در کتیبه هم دارید، کتیبه اخوان، میبینید این پیوند فلسفه ادبیات میاد در شعر معاصر، در شعر نشون میده و در رمان هم میاد و اینجوری به این شکل در میاد. خب ما در دهه 50 دیگه دهه تقریبا شروعش های انقلابی هست، خب برمیگردیم ازش فاصله میگیریم، ادبیات تعهد زیاد میشه، ادبیات به اصطلاح فرمالیستی کاری نمیتونه میکنه، شعر حجم، شعر دیگری به اصطلاح اینها کنار میرن و کم کم انقلاب میشه، تا اینکه در دهه 60 ما خیلی اتفاقات خاصی نداریم تا سالهای اواخر دهه 60، یعنی دقیقا از سال 96-67، حتی 66 رو هم نمیشه بیشتر از 67 به بعد یه دفعه طوفانی اتفاق، یعنی دقیقا همون سالی که صلح شد در ایران و جنگ تمام شد و یک اتفاقات عجیبی دوره سازندگی هم میگن در این دوره، دوره هست که برگشت. من یه نکته رو بگم خیلی جالبه، شما اگر در چکم بوستان باشه که میگه که من وقتی برگشتم زدی رو فراموش کرده بودن، جنگ تمام شده بود. این نکته ای که سعدی میگه که وقتی من برگشتم پلنگان رسلا جنگ رو فراموش کرده بودن، این شعر اصلا یادم نمیاد، نمیدونم چرا حافظم اینجوریه. به هر حال این شعر معروف که خیلی همه بلدن، این شعر رو میگه فراموش کرده بودن پلنگی و مثلا درندگی رو، چرا حال این موقع اومده؟ ببینی همین اتفاق در دهه 70 سعدی از جنگ مغول فرار کرد، بعد صلح اومد آقای بابک احمدی، بعد صلح اومد آقایان دیگه همه از آمده اومدن دهی افتران، یعنی دو تا مهاجرتی که آقایانی که رفته بودند مثل آمریکا درس بخونن، آقای ظریف گفت که من گفته بودم اونجا درس بخون، یک مصاحبه اخیراً چیز کرده بودم گفته بودم شما در موقع جنگ شما اونجا درس بخون، خیلی این با این نکته خیلی جالب. به هر حال اومدن و ادبیات فلسفه با آمدن بعد از صلح وارد ایران شد، به همین دلیل ارتباط عجیبی با فلسفه مثلا با فرمالیسم با بحث فلسفه صلح داره، یعنی فلسفه صلح باعث میشه که فرمالیسم شد، جنگ نمیتونه مثلا ادبیات ایدئولوژیک معمولا تولید میکنه. اینجوری موجود که فرمالیسم در ایران پیروز شد و دهه شکلی طلا در مصر جدید و مثلا ادبیات جدید و شکلی انواع اقسام کتاب‌های فلسفه. خب حالا در این دوره ما داریم، دوره چجوری هست؟ شما تعبیر متن دهه 70 رو باز کنید می‌بینید پر از فیلسوفان هست. خب اون وقت من دانشجوی فکر کنم سال اواخر کارشناسی بودم که کتاب بابک احمدی اومد، ما اون رو میخوندیم، من یاد خودمو میگم خیلی متوجه نمیشدم ولی عاشق این کتاب و هنوز هم عاشق این کتاب، باور بکن این همه مدت میگم خیلی کتاب با خوندم، باز تحویل من برای من بهترین کتاب و من خودم رو مدیون در واقع بابک احمدی میبینم که خیلی چیز ازش یاد بود. خب یکی از بزرگترین استوانه هایی که ادبیات فلسفه رو با هم پیوند داد همین کتاب، بعد از این کتاب هست که مقالات نوشته میشه و در دهه 80. یک نکته خیلی مهم رو نمیدونم چقدر وقت مونده، یک نکته خیلی مهم تبارشناسانه رو بهش گوشزد بکنم خیلی جالبه. اصلا کلمه ادبیات فلسفه در مجله که یه غیر از این که کلمه ارغنون اومد، کلمه ارغنون اصلا یادآور ارسطو دیگه، ارغنون کتاب معروف ارغنون ارسطو، این رو تیم مثل آقای فرهادپور درست کردن ادبیات فلسفه. پس یکی از اتفاقات عجیبی که در این دوره افتاد تولد همین مجله. خب این مجله کی داره؟ شخصیت های گنده داره، یعنی هر کسی رفته اونجا مقاله نوشته ما مستمر بوده، بسیار تاثیرگذار بوده و مقالات خوبی نوشته و جزء اصحاب فلسفه ادبیات، یعنی هم ادبیات رو دوست داره هم فلسفه. حالا اگر حتی اگر عبازری و دکتر عبازری باشه ادبیات رو گفت میگه در مورد عباز ادبیات خیلی اثر نظر نمی کنن، ولی یکی از کسانی هست که خیلی نقش داره دکتر عبازری، دکتر آقای فراتور و تیم اونها و حتی آقای دکتر برکتی که جزء اساسی دانشگاه گیلان هستن، اینا مقاله هایی می نوشتن یا کتاب هایی می نوشتن. و این مجله حالا در دهه حالا اون سال چنده؟ سال دهه 70، همون سال این ترکیب آشکار میشه. کدوم ترکیب؟ ادبیات و فلسفه. کجا آشکار میشه؟ کتاب ما مجله در میاد از سال 77 به نام ادبیات و فلسفه. اون دقت کنید یک نکته خیلی مهم و اون که این که ادبیات و فلسفه تا دهه 90 کنار هم بودن. اگر یادتون باشه مجله همیشه چهره یک فیلسوف ایرانی رو اینجا میزدن یا یک ادبیاتی معمولا فلسفه ایرانی رو میزدن، بعد مقالات چیز میامدن، آقای محمدخانی هم مسئول اون مجله بودن. بعد این مجله خودش تاریخ ادبیات فلسفه داریم، مقالاتش رو نگاه بکنی، کسی میخواد اگر در مورد تاریخ دباز شناسی این کتاب بنویسه باید این رو در نظر بگیره. خب میرسیم به این که مجله در دهه 90 جدا میشه، یعنی یک مجله میشه فلسفه، یک مجله میشه ادبیات، در حالی که اینجا این گروه کسانی هستن که به ادبیات فلسفه باور داشتن، مثل ضیاء موحد. ضیاء موحد یک کتاب در مورد فلسفه سعدی نوشت. آقای بابک احمدی یک کتاب بسیار عالی در مورد فلسفه دوریا نوشت. و جدا از این که آقای پور رامداریان همچنان داره فعالیت میکنه ادبیات فلسفه رو با هم وصل کنه، خب این تیم هر تیمی داره همین کاره میکنه. دانشجویان و استادان به دو دسته تقسیم شدن، استادانی که به تفکر جدید به فلسفه آشنا هستن، استادانی که علیه اونا هستن و اصلا میگن که اصلا یه نظریه چی؟ دعوای نظریه از همین جا شروع میشه، یعنی از با ورود فلسفه در اینا و هنوز این دعوا ادامه داره. بنابراین در تبارشناسی این بحث میتونیم بگیم خب حالا بیاییم باید بیاییم بگیم که اصلا هرمنوتیک چیه. شما کتاب های هرمنوتیک در نظر میگیرید، هایدگر چیه؟ هایدگر یکی از دوستداران شعره. اگر هایدگر نمیگفت من شعر رو دوست دارم، من فکر نمیکنم دکتر رضا داوری میگفتن دفاع میکردن از ادبیات اینا. پس دفاع هایدگر دفاع از ادبیات ما بود، یعنی یه عده اومدن گفتن آقا ادبیات خیلی مهمه، حافظ خیلی مهمه، برابری حافظ به مثابه فیلسوف. کتاب نوشته، هنوز هم کتاب می نویسن در مورد حافظ و در آینده هم خواهند نوشت. پس یک وجهش هرمنوتیکه. بحث هرمنوتیک اومد، خب اون کتاب همین کتابی جلو من هست، ادبیات و فلسفه، مثلا گفتگوی ادبیات و فلسفه در گفتگوی با هانس گادامر، خب یکی از این کتاب ها در همین دوره چاپ شد. کم کم دهه 80 دهه ادبیات و فلسفه داره از ادبیات و فلسفه دفاع میشه، یعنی یه عده مدافع ادبیات شد. خب کتاب های کیا میاد؟ دلوز میاد، در مورد کافکا می نویسه. خب میریم اگر بریم دهه 30 کی می نویسه در مورد کافکا؟ آقای هدایت میمیسه در مورد کافکا، پیام کافکا رو میمیسه. بعد اونجا از کی صحبت میکنه؟ اطلاعات هدایت اینقدر هست که از کیرکگور صحبت بکنه و خودش هم قبول نداره که کیرکگور بهتر از مثلا کافکا هست یا چی، در حالی که کیرکگور از کسایی هست که رمان نوشته، یکی از رمان نویسان هست. بنابراین این اتفاق میفته، برمیگردیم به این کتاب مثلا دلوز در مورد کافکا، بعد کتاب گاتاری و دلوز در مورد کافکا. خب این یکی از ادبیات فلسفه. چه کسی دیگه از ادبیات فلسفه دفاع میکنه؟ رورتی هست. رورتی مثل هایدگر میان که کتاب های هولدرلین میاد شد چیز بوشه، اشعار هولدرلین مالی ها. از سمت دیگه آقای رضا داوری در مورد شاعران در زمان اصلت رو می‌نویسه. آقای اکبر جباری کتاب های در مورد این میشه، آقای مددپور، اصلا آقای زندیات مددپور بسیار آدم باهوش، بسیار باهوش و آدم. یه بخشش بحث فردید در ایران هست، فردید هم به ادبیات فردید نگاه میکنه چون هایدگری هست. خب اون وقت میاد در این بخش ما میگیم که همه این چناب ها دارید در دهه 80 به هم میرسه و در دهه 80 یک اتفاقات عجیبی داره میفته و ادبیات با هم فلسفه میشه و جنگ میان دانشگاه به دو گروه تقسیم شد، کسانی که نظریه دارن، کسانی که ندارن. اونا دائم کتاب های ترجمه، کتابخانه های شخصی پر از کتاب های ترجمه. من بخش اعظم کتابخانه عظیم من همین کتاب های ترجمه میاد. چرا؟ برای اینکه اصلا دیگه تعلیف رو بیگه ندیدم تعلیف خوب باشه و چون ادبیات به فلسفه علاقه مهم بوده یه عده اومدن فقط فلسفه. حالا در دوره خوبی هستیم، دوره ای که مترجم اونه که فلسفه خوندن افتخار میکنن که فلسفه خوبه، ببخشید ادبیات عالیه و ادبیات شما نفهمید. و تازه ما اوج ادبیات رو در این دوره داریم و فکر میارن از روحی، فکر میارن از هایدگر، فکر میارن از گادامر، از دیگران که این دوره. خب حالا ادبیات و فلسفه هست که چی اتفاق میفته؟ این تاریخ ها رو اتفاق میفته که من بخشی همه ای ببینیم فقط بین سال 1000 و فلا فلسفه اسکیلاس در سال 1387 این سه تا ترجمه داره این کتاب، به دلیل اینکه فلا آقای چیزم آقای فکر کنم آقای فرید پروانه، این نکته رو بگم که فراموشم نکنه، این کتاب که آقای پروانه نوشته متاسفانه من ناشر اینجوری بگم این کتاب یک ترجمه تألیفه، کتاب تألیفی نیست. چون اگر اسکیلاس رو بخونید دیگه نیازی به این کتاب ندارید، چون آقای چیز آقای مثلا پروانه یه بخش زیادی از کتاب خودش رو از اسکیلاس برداشته. حالا یه نقدی باشه و موقعش بهش میفرد. یه مسئله دیگه در دهه 80 اتفاق میفته، کتاب درباره ادبیات. ما درباره ادبیات کی داریم؟ این کلمه درباره ادبیات رو آقای میرعلایی میاره، آقای ابوالحسن نجفی میاره، دهه چند؟ دهه 40-50. خب این درباره ادبیات میاد در دهه 80 تکرار میشه. چندین کتاب مهم که به فلسفه و ادبیات میپردازه درباره ادبی با این عنوان ساخته. خب دیگه چی داریم؟ کارکرد ادبیات. کارکرد ادبیات مال فلسکی هست، کتاب فوق‌العاده خوبی، اگه دانشجوی جوان دارن صدای منو میشنون این کتاب خیلی خوب. آقای خسرو‌نژاد کتاب عالی می‌نویسه به نام معصومیت و تجربه فلسفه ادبیات می‌نویسه. اونجا اصلا ادبیات کودک در همین دوره است که چیزهایی می نوشه، نوشته آقای محمدی، دکتر محمدی در مورد فانتزی در ادبیات، فوق العاده کتاب خود. این کتاب باز به ادبیات فلسفی می پرداز. اصلا عنوان آقای کتاب آقای دفلا در عنوان اصلی معصومیت تجربه فلسفی ادبیات اومده. خب بس یه بخشش داریم. حالا یه بخش دیگه ای داریم که من اینو هم فرستاد بگم، مترجمان فیلسوف هست، مثل سیاوش جمالی مثلا، یا اونایی که تقریبا ذهن فلسفی دارن مثل همدانی مثلا، اینا هم میان در مورد اسلام از نگاه فلسفی به ادبیات نگاه میکنن و میخوان به شکل فلسفی اون رو بررسی کنن. این بخش در آینده من مطمئن هستم در آینده اتفاقهای خوبی خواهد افتاد، چون که در دهه 90 آقای نفسی اومده دو تا کتاب درباره داستایوفسکی نوشته، یکی در مورد جنایت مکافات نوشته، یکی هم درباره اسلام برادران کارامازوف نوشته. این دو تا کتاب نشان میده که جسارت نویسندگان جوان ما خوب پیش رفته و اینا دارن در مورد ادبیات غرب بر اساس منابع دارن می نویسن. حتی در مورد کندرا هم نوشتن و این داره تعریف این جز دو ادبیات فلسفه است داره اتفاق میفته و امیدواریم که این مسئله رشد بکنه و بتونن در مورد جنایت جنایت مکافات بلکه در مورد حافظ شاعر عظیم ایران بنویسن، در مورد مثلا شاعران مثلا فلسفه ورزی، در مورد مثلا در مورد مولانا، مثلا در مورد سعدی، اونایی که سخت نوشتن فلسفه، نوشتن فلسفه درباره مثلا برادران کارامازون بسیار آسان، راحت بگم بسیار آسان، درباره کندرا نوشتن سخت نیست، درباره کی نوشتن، یوسا نوشتن سخته، درباره سعدی نوشتن سخته، در مورد مولوی نوشتن سخته، در مورد فردوسی نوشتن سخته، حافظ راحت‌تر از فردوسی. ببینید اینها چیزهایی هستن امیدوارم در جهان ما اتفاق بیفته و ما بتونیم که این اتفاق باعث ترجمه بیفته. در همین دوره انتشارات خوب که خوشبختانه تونست 5 جلد در مورد ایبسن، در مورد کافکا، در مورد شخصیت‌های مختلف، نمایشنامه‌ها شکسپیر، مخصوصا اصلا در این دوره دهه 90 در مورد شکسپیر یک عالم کتاب نوشته شد و این نشان میده که من دارم طولانی صحبت میکنم، وقت آقای دکتر نیکویی هم میگیرم، به هر حال این کتاب ها اومده، من همینجا صحبت هایم رو مثلا تمام میکنم و امیدوارم که من اصلا حواسم نبود، قرار بود آقای دکتر بیان و گوشتت بکنن، من فکر کنم اصلا از چیز خارج شد از زمان خودم اگر وقت نیست تمام آقای دکتر که من دیگه تمام کنم که آقای دکتر نیکویی به شکل به اسلام ایسا ماکسیسکوی در واقع وارد نقد بشن، من تمام توانستم یک نمای کلی از این رو و باز هم نتونستم، اون که این همه عجله کردم شتاب کردم نتونستم همه حرفای خودم رو بزنم، به هر حال خیلی مطالب دیگه هست که میتونه در تبارشناسی ترجمه، تبارشناسی ادبیات و فلسفه و فلسفه ادبیات کمک کنه. ممنونم از شما، از آقای دکتر استاد خودم آقای دکتر نیکویی هم از خواهی میکنم، امیدوارم که در وهله بعد اگه فرصت شد به سوالات پاسخ بدم. ممنونم آقای دکتر. باز
سلامت باشید، سپاسگزارم آقای دکتر جهاندیده عزیز، با توجه به اینکه زمان محدود بود و دامنه بحث خیلی گسترده، اما خیلی خوب تونستین این فرایند گفتمانی رو در اینکه در سیر تاریخی از دهه 30 تا 1400 تقریبا در این 70 سال چگونه شد که با شیفت گفتمانی ما به طور خاص و ویژه از دهه 70 وارد یک سپهری میشیم که با کتاب ساختار تحویل متن بابک احمدی و مجله ارنوم در واقع این استارت زده میشه و در طول این سه دهه کتاب‌های زیادی در حوزه ادبیات و فلسفه ادبیات نوشته میشه. فکت‌های خوبی رو در این جلسه به اون اشاره کردیم که قطعا برای به ویژه طالب علمان جوان ما رهگشا خواهد بود. من بازم عذرخواهی میکنم از جهت ضیق وقت، امیدوارم که در جلسات آتی پاره ای از موارد و مطالب ناگفته شما به طور مبسوط به اون پرداخته بشه. خب در ادامه جلسه همونطوری که در آغاز نشست اشاره کردم در خدمت آقای استاد نیکویی عزیز خواهیم بود که تلاش میکنن به پاره ای از آثار ترجمه شده و ترجمه نشده حوزه ادبیات و فلسفه و فلسفه ادبیات بپردازن، مخصوصا وقتی که نسبت فلسفه ادبیات یا فلسفه و ادبیات مطرح میشه، پاره ای از بحث هایی که مناقشه بر انگیز اینجا مطرح میشه که احتمال احتمال خیلی زیاد استاد نیکولی متعرض اون بحث خواهند شد. تعبیری از میلر هست، نویسنده کتاب آن لیتریچر درباره ادبیات در یاد از پیرامون ادبیات، که یک تعبیر قابل تأملی داره و در اون تعبیرش اشاره میکنه به اینکه فلسفه ادبیات با اون چیزی که ما تحت عنوان نقد داریم میگیم متفاوته و در واقع فلسفه ادبیات نقد ادبی نیست. و چنان که برزلی هم اشاره میکنه، فیلسوف درباره منتقدی که درباره اثر ادبی سخن میگوید سخن میگوید. بنابراین ما با استاد نیکویی عملا وارد شاید مباحثی از این دست خواهیم شد، اونجایی که مناقشه هست میان کسانی که در حوزه فلسفه قاره‌ای قرار میگیرن مثل ایگلتون یا اتریچ از یک سو، و از طرف دیگه فیلسوفان ادبیاتی مثل پیتر لامار که عملا در نقد چهره‌هایی مثل دریدا، مثل آلتوسر، مثل بارت اشاره میکنن که این چهره‌ها در واقع برای بحث‌های جامعه شناختی یا روانشناختی یا فلسفی در واقع از ادبیات استفاده ابزاری میکنن با اون تلقی که از دقت، شفافیت و استدلال تحت تأثیر رویکرد فلسفه تحلیلی دارن، اینجا وارد مناقشه هایی میشن که امیدوارم این مجال و فرصت دست بده تا ما بتونیم از تأملات ارزنده استاد نیکویی که سالهاست در این وادی اندیشه ورزی میکنن نهایت استفاده رو ببریم. استاد نیکویی عذرخواهی میکنم، در خدمت شما هستیم و پیشاپیش از لطف و مرحمت شما سپاسگزارم.
سلام عرض کنم. سلام میدارم.
خیلی خوب. استاد، صدای شما رو داریم.
سلام عرض کنم. خدمت شما دران جلسه سادان دان گروه کار آقای دکتر، اگه تشریف داری، دکتر اکبری، دکتر بالو، دکتر مودی و زیادوی دوستان دیگه که هستن، دکتر بوشنگی هم اجازه میبینم برای نمیدن خطر باشدم به شما آقای دکتر جدی در اشاره بار به خشم به تعبیر خطبا نگاه کردن طرف برمودن و در این حال هم به سوی انتقادی داشته هم توصیفی دن از خروج بسیار اینا سخن دسته ایشون بود همیدن محایس رو چون فشوردگی یعنی حیث فشوردگی بودن با میشه خیلی مطالب رو که با بزن تقنی به نال سهرد میگیم و بالاخره تفل های بعضی مطالب رو چون بشن با فیت رو بکنیم تو هر این پس اول بعضی مطالب باقی موندار امیدوارم یا در ادامه هستی که الان ایشون صحبت هایی هست که میخوان سر فرایس بونده من تحقیز کنم که این صحبت من درست.
استاد نیکویی من افتایی میکنم بین فرمایش شما میان، ما صدای شما رو خوب نداریم.
صدا هم چه صدا؟
جان صدا قطع و وصل میشه، ما صدای شما رو خیلی نداریم.
من هم ورودی کنشن هم گوشتینه من اون مانی شدیم صدا الان صدا چرا؟
استاد خیلی بازم واضح نیست، حالا یکم بفرمایید شاید بهتر بشه. بفرمایید خواهش
میکنم. صدا کم توشید اگه میخوام بزن بلند چشتی طرف دلوی نیست بنشید
حالا احتمالا بهتر شد. استاد بفرمایید خواهش میکنم.
بسیار بسیار خوب بسیار خوب. برای سعی میکنم بلندتر صحبت کنم دیگه، یکی هم از چهار دیگه نیستش. دکتر که آقای دکتر بودن گفتم اگه واقعا نیازه بنده بسیار
من صدا با متاسفانه صدا الان بهتر شد استاد، بفهم
خیلی خوبه. اگه همینجوری خوبه من همینجوری ادامه میدم دیگه.
بله بله استاد، بله خواهش
میکنم. خیلی خوب. ازم شما خب بحث در نسبت ادبیات فلسفه حالا چه تطبیقان فلسفه منزلی ادبیات چه ادبیات به منزلی فلسفه چه نسبت ادبیات فلسفه ادبی تعبیر که دیگه فقط شاهر شدیم ما آره که باید نسبتی الواقع مفصل از نیچه اشتراری میکنه جایی که بحث افتومه واقعی یک بحث دیادی این تناقض به تنزادی که دست دیگه داشت کمی کرد جاده و تا اصل این جایان معاصر و درهای اخیر میرسیم به نظر میرسید که این اعتداج به آشتی تا هم بودی بیاد یا متون و ادبی ادبی صرفی با همینشم بیشتر به هم بیشتر آینده کنند تو خواهد بیشتر چطوره؟ فکر کردم که این دعوای حالا نزاع فلسفه و شعر فلسفه و ادبیات یا امثال اینها خب تاریخ طولانی داره که رورتی و نیچه و آگابل و خیلی به اینا چون اشاره کردم ما قبلا صحبت کردیم دیگه به اون نمیپردازیم، ولی جالبه که در هرچی به این طرف در میان یعنی مثلا عهد جدید یا به اصطلاح عصر جدید یا معاصر یا حتی دهه‌های متأخرتر میرسیم اصرار بر این همبودگی اینها با هم پیوند عمیق و بنیادی اینها در اشکال مختلفی بیشتر داره میشه. مثلا جالب کسایی مثل ارنست بلوخ مثلا یا رورتی اینها اساسا حتی تعیین مرزبندی و تمایز بین متون فلسفه و ادبی رو یه برساخت میدونن، یه کانستراکتیو میدونن. در واقع یه جمله از رورتی هست میگه که متون این منظور متون فلسفه ادبی میگه هر دو اموری برساختن، حالا شاید بعضی رادیکال باشه این خیلی، که تعیین حدود اونها نه به واسطه فرم یا محتوا بلکه از طریق سنت است. یعنی در چه سنت مطالعاتی یا سنت تحقیقاتی هست که کدوم اثر فلسفی حساب میشه یا نه. برای مثال الان این مجموعه از چشم فلسفه شما حالا فقط پنج تا تازه ترجمه شده، خیلی زیاد تعداد اینها، داستانی و فلسفه، ایبسن فلسفه، کافکا فلسفه، شکسپیر فلسفه، یکی دیگه هم داره میاد. خب این کتاب‌ها خب بسیار از اینها داره تأملات فلسفی در اینها رخ میده. منتها بعد دو تا بحثه، یه مرتبه بحثی که ما میگیم که اثر حیث فلسفی داره، یه مرتبه بگیم ما داریم فلسفی او رو میخوانیم یا تعبیر میکنیم. در واقع مسئله فقط این نیست که ما داریم رویکرد فلسفی به اینها داریم، مسئله اینه که اصلا امروز خیلی از اینها رو میگن در بنیاد اصلا اینها وجه فلسفی دارن. همین اخیرا درباره برخس صحبتی شد، برخس وقتی سودبرگ و اسپینوزا و شوپنهاور اینها رو میخونده و در اثرش منعکس میشده بنیادها و تأملات اولا که اساسا اینا با هم ارتباطی ندارن و از این جهته که میان مثلا کسایی که در موقعیت آستانه‌ای فلسفه و ادبیات ایستادن بهترن بهتر واقف هستن که چگونه این دوتا به همدیگه در ریشه ها، در زمین ها، در ساختارها و در حتی در فرم ها به همدیگه مرتبطن کن. کسای افراد زیاد و من نمیخوام دیگه اینجا راجع به یکی اینا صحبت کنیم، مثلا کاول، نوسبام، کریچلی، دانتو، ارنسپلوخ، خود ردبلک، اگلتون اشاره کردین، لامارک، خیلی از اینا، آگامبن، بدیو، ایکو، اینا تدا اگه بخوام لیستم کنیم یعنی لیست فهرست بلند بالایی در میاد از کسایی که هم خودشون روی کرده فلسفی دارن، هم تأملات فلسفی دارن، هم آثار رو که خانش اصلا به مورد خانش رو تعبیر قرار دادن اساسا فلسفی دیدند. مثلا وقتی آگامبن داره راجع به آثار صحبت میکنه یا بدیو و حتی دیگران اینها. البته اینجا باید حواس ما باشه که فلسفه به معنای موسعی کلمه هستش، یعنی نباید فلسفه رو به معنای خیلی آکادمیک یا دیسپلین دانشگاهی در نظر بگیریم بعد بگیم نه اینا اصلا فلسفه نیستن یا از فلسفه خارجن، چون یک موزل همینجاست. من در جلسه قبل به مناسبت آقای دکتر اکبری هم تشریف داشتن که خودشون صاحب نظرن، عرض کردم ببینید وقتی ما الهیات فلسفی میگیم بعضی اصلا تعجب میکنن، یا فلسفه و الهیات، بنابراین در حالی که خیلی از فلاسفه شما میبینید که وقتی داره تئودیسی صحبت میکنه، خب در اینکه فیلسوفه داره از یک حالا الهی یا هر چیزی یا تعابیر دیگه یا از اصلا تئولوژی داره صحبت میکنه، یعنی که فیلسوفه. بنابراین اون تمایزی که مثلا آیه ملکیان داره جایی به اصرار میکنه که فلسفه فلسفه است و تئولوژی تئولوژی، اون به این ربطی نداره، این به اون ربطی نداره، اینها اگر با این نگاه ها که فلسفه فلسفه است، ادبیات ادبیات، شعر شعره، میشه همین تقسیم بندی هایی که بعد به بنبست میخوره. اما وقتی که میرسیم مثلا فرض کنیم همین کتاب معرفت عشق، لافز نالج مارتا نوسبام، خب این الان دقیقا عنوانش همین جستارهایی در فلسفه و ادبیات، خیلی بحث های زیبایی اینجا داره. یا کریشلی همینطور مفصل در جا به جا در ادبیات و مرد فلسفه و فلان و شکلهای مختلف کار کردن. کاول، استنلی کاول همینطور. حالا اینا رو من بعد در آثار بعدی رو در فرصت دیگه میگم. خود همین کتاب تاریخ نقد جدید رنولک، شما ببینید تعداد فلاسفی که خصوصا از قرن 18-19 در این اثر موجود چقدر زیاد، یعنی که جدا کنند صد نصف تعداد جلداش فقط سرگذشت فلاسفه و تأملات فلسفی اونهاست و البته در با نقد نظری ادبی پیوند خود کاملا شلیگل هست، شلر هست، خود نیچه، کانت، تمام اینا رو اونجا یکی یکی بررسی کرد، مونبرگ و کیو کیا اینها. خب بنابراین این رابطه، حالا یه بار عطف بر اسطوره هست، یه بار تراژدیه، یه بار متن مثلا عهدین یا حالا تستامنت و هر چیزی، این هم از اون بر به اصطلاح متونی که داره روش کار میشه خیلی فراخ و وسیعه و خیلی گسترده هست، و هم نوع رویکردهایی که به اونا میشه، یعنی ممکنه به تعبیر الان شما هم فهمودین در قالب جامعه شناسی بیاد، که ولی جامعه شناسی خوش مبانی فلسفی داره، درسته؟ حالا میتونه مارکس باشه، زیمل باشه، وبر باشه، هر کسی میخواد باشه، درسته؟ یا در قالب مورالیتی اخلاق اتیکس بیاد، باز اونجا روی کرد اخلاقی فلسفی میتونه باشه، یا سیاسی باشه اما سیاسی فلسفی باشه. بنابراین اگر ما فلسفه رو به این معنا، یعنی به شکل موسع در نظر بگیریم و با کارکردهای گسترده و بنیادینش باش در نظر بگیریم، در این صورت عملا اون مجال باز میشه که این رابطه ها هی تکثیر پیدا میکنه، هی عمیق‌تر میشه، هی وسیع‌تر میشه. که مثلا همین جالبه، این عنوان کتاب مثلا دانته چه جالبه، میگه فلسفی اند اسلش اس اسلش آف لیتریچر، یعنی در واقع هشتتا رو با هم لحاظ کرده در عنوانش. خب یعنی فلسفه هم و ادبیات، فلسفه به مساوی ادبیات، فلسفه ادبیات. جالبه این عنوانش، حتی اومده این ستا رو ترکیب کرده در واقع. خب یا کتابای دیگه که هستش، خب یه بحث اینه که اساسا ما میتونیم در یک آرشیو خیلی مفصل به کسایی بپردازیم که اون مثل ارنست بلوخ در کوشیدن که مرز میان فلسفه ادبیات اصلا بردارن. نورتی همین کار کرده، خیلی این کار کردن اصلا. بنابراین مرتفع کردن مرز خودش یه بحث الان، یا کسی مثل رنبله که بنیادهاشو نشون میده، زیر زرف ساختارشو. نوع دیگه نه، طرف دیگه اصلا ممکنه مد فلسفی نباشه، فی نفس فی جد ذاته، اما من روی کرده فلسفی به او دارم، و این یه بحث دیگه هست. و اون فلسفه هم که هست باز یک شاخه های دیگه از معارف و دانش ها توش هست، کمان که همین دو تا کتابی رو که دکتر جهاندیده معرفی کردن از آقای امیر نصری، اصلا خود ایشون هم اصرار داره که من روی کرده فلسفی دارم دیگه، درسته حتی در مقدمه هم آورده، ولی خب شما میدونی خب خیلی از باباس همین دو تا کتاب هم فلسفی نیستن به اون معنای خاص کلمه، ولی به معنای عام کلمه، عام کلمه هست. یعنی مثلا فرض کن داستایفسکی و نیهیلیست، داستایفسکی و نمیدونم ارتودکس روسی، داستایفسکی و مثلا بحث نمیدونم فلان، بنابراین یا حتی مثلا اراده و تصمیم در راسکولنیکوف، خب بنابراین با این زوایا من اصرارم سر این بحث الان که اگر ما اون زوایای متعدد و متکثری رو که فلسفه میتونه به پردازه در نظر بگیریم، بله خیلی دامنه دار و شمولیتش بالا میره در واقع. پس مثلا شما میتونید الان راسکولنیکوف رو نگاه کنید که یک جوانی به دلیلی پیرزن نزولخار رو میخواد بکشه مثلا، خب اینجا بحث اولا تمهید ذهنی برای قتل، بعد اراده هست، بعد تصمیم، بعد نمیدونم مسئولیت، بعد بعد اخلاق، بعد نجات. خب اون وقتی تو طرح کسی مثل داستایفسکی قرار میگیره، به من ما میدونیم که خود داستایفسکی موضع داره نسبت به فلسفه اروپایی در قبال فلسفه روسی یا شکل‌های دیگه یا نهیلیسم یا هر چیز دیگه پوزیتیویسم فلان، اینجا ما میفهمیم که مسئله جدی‌تر از اونه که فقط ما داریم قرائتش میکنیم. نمیدونم من تونستم عرضمو تا اینجا برسونم یا نه، در این نکته خیلی مهمه که تا چه اندازه ما مثلا فرض کنید خب شما فرم‌های نوشتاری دارید که در اینی که میتونه ادبی و هنری و سبک شناختانه بهش نگاه بشه یا حتی رتوریکال نگاه بشه، در لحاظ فلسفی یا حالا بگیم الهیاتن مثل اعتراف مثلا آگوستین، خب اعتراف آگوستین یا خود اصلا فرم افلاطون که گفتگو محاوره و مکالمه است که اصلا درام نویسی پشتشه، یا گزینگویی های آفوریزم مثلا نیچه و خیلی از اینها، یا جستار نویسی های مونتنی و خیلی از اینها، چون این گفت زرتوش. برای این من خواهشم اینه که کسایی که این دو قطبی نگاه میکنن به فلسفه و ادبیات یا فلسفه و شعر، بیشتر به این حیات تاریخی و وجود انضمامی اینها نگاه کنن که عملا وقتی کیرکگور داره مینویسه، خب در اینی که مرد می فلسفه، در اینی که متعلق هست، در این حال هم سبک نوشتاریش با گاهی اوقات مثلا خاطرات اقواگر یا این چیزای دیگه داره، چیزی می‌نیسته که میتونه تو شما رتوریک ببینید، آیرونیک ببینید و چیزای دیگه ببینید. یعنی اینطور نیست که صرفا مثلا بدیع رو میتونه به معنی فلسفی دیده بشه، اونجا بیان رو به شکل فلسفی، استعاره به شکل بنیاد فلسفی، کما که بسیار از بحثایی که ما می‌بینیم که مثلا در باب فلسفه هست، ببخشید بلاغت و رتوریک و بدیع و اینا هستش یا زبان فیگوراتیو هست، فلاسفه بهش پرداختن، هابس پرداخته، لاک پرداخته، دیگران پرداختن، مخالف یا موافق فرقی نداره. یا استنلی کاول میگه به تأملات فلسفی شکسپیر اشاره میکنه، بعد اصلا در باب مثلا شک در آثار شکسپیر رو با شک دکارتی مقایسه میکنه. حالا ممکنه کسی نپسنده، اون بحث دیگه ایه، ولی نمیخواد که من دارم شکسپیر رو فقط میخونم، میگه خود او تأملات فلسفی داره برم. خب این یه مقدمه خیلی لازم بود به نظر من که ما این دایره رو فراختر بگیریم، البته فراخ بودن به معنای بی‌تعینی فلسفه یا مرزنادداری فلسفه نیستش، نه اتفاقا همیشه اون تفاوت ها و تمایز ها و مرزبندی های احتمالی هست سر جاش، ولی در این حال اینجور خیلی صلب و خیلی مثلا فریز شده فلسفه رو تعریف کنه و ادبیات تو نهاد و دیسیپلین و دانشگاه و نمیدونم اینها، بعد بگیم اینا ربطی نداره، این قصه عوض میشه خیلی. بنابراین خیلی از کارهایی که حالا از این زاویه میشه آسیب شناسی کرد و تعریف کرد که بسیار از این کارهایی که تحت عنوان فلسفه ادبیات یا فلسفه ادبیات شکل میگیره خیلی ربط نداره، نه این که مثلا روی کرد حالا یا بنیاد فلسفی شاید نباشه، که اشاره کردن مثلا همین کارهای مرحوم مجتهدی که ما اینو قبل از فوت ایشون از دست دادن ایشون قرار بود این که ها بحث بشه، متأخر تمام مقارن شد با فوت ایشون مون برای الان. خب هیچ کسی شک نداره که ایشون به حال یک استادان فلسفه بوده و مبرز هم هستن، کارهای زیادی کردن و همه ما مدیون کارهایشون هستیم. در خود همین کتاب هم بحث‌های بسیار جالبی هستش، حالا من بعضی از اینا یکی که از ما، ولی شما وقتی که به ریزکاری‌های اثر میرسید میبینین که خیلی از اینها، اولا ساخت کتاب من چون در جریان این سفارش بوده این کتاب، یعنی خود ایشون این از طرف پژوهشگاه ازشون خواستن به دلایلی که همایشی برگزار شده در ادبیات فلسفه اینها، که شما که استاد فلسفه هستی بعد ادبیات هم علاقه دارید، در مورد نمایشنامه و رمان های خارجی هم کار کردین، خب بالاخره یه دستی هم به جمعانی کتاب خوبی از خارج میشه از دست شما که خیلی هم متبرک خواهد شد. و ایشون هم خب به هر حال به اختیار ادب و احترامی که همیشه داشتن و پذیرفتن، تپک با همون به حال مزاجی که داشتن و یعنی احوال ناخوش، و این کار رو به سرانجام رسوندن. از این جهت ما باید شاکر بشیم برایشون که بسیار مواظب بودن. اما کتاب ساخت نداشت، برای اینکه ایشون مقالاتی رو از گذشته علامدالایام در ذهن و در قفسه و اینها داشت، اون مطالب رو ردیف کردن، بنابراین استراکچر نداره. البته استراکچرش مثلا به این شکله که بخش اول ارسطو افلاطون، بعد سنت اسلامی الکندی فارابی ابن سینا و حاج نصیر اینها، بعد عبدالرحمن بدوی که فن شعر ارسطو به عربی اینها، بعد نقدی که به ابن سینا اینها داره، بعد یهو میرن تو ادبیات فرانسه و بعضی از اینها مثلا در ایران، حالا مثلا بلس پاسکال فلان اینا، مولیر راستین اینا، انصار اینا، بعد یه شعرهای فاجعه نویس اودیپ و آگامنون و اینا، بعد بخش دیگه سروانتس و ولتر و فلان، بخش هگل و نظر هگل درباره فارسی، ادبیات فارسی، فردوسی، نظامی، حافظ، بعد در بایان تولستوی، لابلا هم خب البته چیزهای دیگه هم هست مثلا. ولی ببینید الان شما نگاه کنین، نه یک خط سیر تاریخی هست، نه اینطوری که آقای دکتر فهم تبارشناسی هست، نه مثلا اون هجرت مفاهیم از یک جهانی به جهانی، مثلا یونانی، رومی، ایرانی، قرون وسطایی، یعنی طرحی که پشت کتاب باشه نیست. بیشتر میشه گفت که یه مطالعاتی که ایشون به تفاریق در طول مدت انجام داده، مثلا حالا 40 سال، 50 سال، 60 سال، و علاقی که وضع داشته، اینا در واقع در یک حالت جنگوار کنار هم نشستن. خب حالا خود مباحث هم یکی که میشه روش بررسی کرد، که البته بعضا ارزش خوبی داره، در همشون البته ارزش دیتا یا داده ها و نمیدونم اینفورمیشن های خوب اینا زیاده، بالاخره ایشون از خیلی منابع اصلی دیده و کار کرده، از اون برم با برای آثار فارابی، ابن سینا و اینها هم که خب آشنا بودن، ولی مثلا فرض کنید یهو قصیده عینیه مثلا بیاد بس بشه، معلوم مثلا این استطرادن بهتر شده در کتاب، یا حکایت تمثیلی ابن سینا، یا مثلا نقد فلانی به فلانی اینها. اینه که خودشون هم یه جایی در مصاحبه بعد از کتاب رونمایی کتاب گفتن روش من در این کتاب روش تجربی و استقرایی هستش، که من حتی خیلی نفهمیدم منظورش تقریبا اینه که هر موردی که در کتاب اومده به تنهایی خودش غایت کار خودشه. مثلا بنابراین مثلا یه بار به افلاطون پرداختم، یه بار به ارسطو پرداختم، خود این نشون میده نه دیگه نه تاریخیه، نه سنتمندیه، نه مثلا گسست پیوسته، نه فلان این هاست. البته اگه بعد میخوام میشه رو ریزکاری ها کار کرد، که مثلا وقتی که در باب فارابی، در باب شعر میگه وجه تازگی شعر چیه، اشاره کردن آقای دکتر جهان دیده، که مثلا شبیه اینه که مثلا کسی که الان نقد ادبیه، مثلا فرض کن آقای فرشید ورد و نمیدونم آقای مرحوم زرین کوب میخونه، نه اینکه بدن از تاریخی خوب جایگاهی دارن، ولی کفاف امروز رو نمیده. یعنی سوال هایی که برای نسل امروز در باب حالا چه ادبیات، چه فلسفه، چه زیباشه، چه هنر، چه طنز، چه مد هستش، جوابگو نیستن. نه اینکه اصلا جوابگو نیستن، نه، سوال ها از جنس دیگه یه. برای اینکه این جمله خوب معروفه که میگن مفاهیم در نسبت با مسائل طرح میشن، ایده ها در نسبت با مسائل، مسئله نسل امروز دیگه هستش. یعنی مثلا ما وقتی با یه جوان دانشجو مواجه میشیم، نوع سوالش دیگه اون نوع سوال نیست که مثلا نقد ادبی مثلا زده کوب دهه مثلا 40 یا فروزان فردا سخن جوابگوش باشه. به این معنی نیست که اونا رو از دور خارج کنیم. بحث ارجاع هست، بحث خانش هست، بحث بازخوانی هست، اون سر جاش، این تعبیر بد نشه جمله من. ولی اون نوع نگاه که مثلا من میگم ممدوحین سعدی رو یا مثلا فرض کنیم لامارتین رو با فلانی به اون شکل مثلا چیز مقایسه کنم، یا بگم شعر از شعر بیدور و بی‌نقاب فلان، اون کفاف این بحثه. از اینجا هستش که اون گسسته حالا آرادمی گفتمانی که آقای دکتر جان اشاره دارن سر کتاب بابک احمدی بعد رخ داده و بعد کم کم بحثای پلورالیسم و نمیدونم هرمانتیکس و نمیدونم خیلی اینها ورود کرد، آرام به ارغنون شکل گرفت، اون تیرو تبارکشون نشون دادن. مسئله پوست اندازی، مسئله طرح نیازهای جدید و مسئله نگاه متفاوتیه. خود این تقاضا میگه به قول من، چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج اون دریا بدین جا میرسد. این تقاضاهای جدید چیه الان؟ که به این معنی که هرچی جدید بهتره. نه، بسیاری که اختزای این سوال اینه که چرا مثلا این همه دوباره هگل یا مارکس یا شلگر یا هر کدوم از اینها دوباره در اسطوره، در زیباشناسی، در خواندن آثار هی دوباره تر میشن، هی تجربه میشن. به خاطر اینکه اگر اون جوابگو بود که کافی بودش. پس میشه گفت که تا حد زیادی نقد گذشته ما این دههای 30 و 40 نقد آکادمی یا رشته تخصصی درگیر مثلا نوع کلاسیسیسم بود یا نوع نگاه نو کلاسیک بود، درسته؟ به شکل‌های دیگه. بعد مثلا یه باز بیشتر مکتب ها رومانتیسم و نمیدونم سورئالیسم و همسال اینا. الان طرف در اینی که میخواد اون را بدونه میخواد بفهمه که در واقع مثلا آقای مثلا حافظ یا عمر برخس یا من شاملو این یا یدلا رویایی یا هر کسی این چه خواسته و نخواسته، دانست و نداسته، تحت تأثیر کدوم جریان ها و بنیاد های فلسفی پیداشناسی نمیدن این ها هست. بنابراین شما اشاره شد قبلا در یکی از جلسات که خود آقای رویایی هم گرچه در میگه من در سال 7 و 6 میگه من کارهای کربن به فرانسه خوندم و دنیای پیششم اومد و نکات عجیبی از تصرف و عرفان رو من فلسفه متوجه شدم، همون جای چیزی شکل گرفته، ولی بعد از سالها میبینیم ایشون مثلا به پیداشناسی توجه میکنه. این نکته مهمیه، یعنی اینجا هست که این عطف توجه ها نشانه این شیفت ها هستش که اشاره کردن، یا شیفت گفتمانی یا شیفت پردمی یا انواع شیفت هایی که در رخ میده. برها من کتاب ها رو که دیدم، البته شما هم خیلی کار خوبی کردید که کتاب ها رو در به صورتش و تصویرشون رو گذاشتین، میشه چند نوع تقسیم کرد. من یه تقسیم اولیه میکنم اگر وقت نرسید که برای جلسات بعد توضیح بدم اینها رو. خب گروهی از کتاب ها اصلا معنون به عنوان فلسفه و ادبیات، فلسفه ادبیات یا درآمدی به فلسفه امثال اینا هست که اشاره فرمودید، همین اسکیلاس و نیو و پیتر لامارک و زیما و خیلی کتاب ها. خب اینا اصلا اساسا عنوانشون همینه، یا مثلا فلسفه نظری ادبی، فلسفه نقد ادبی، فلسفه و ادبیات و فلسفه. حالا خود همین شکل دو رویکرد عمده، رویکرد غاری کانتیننتال و رویکرد تحلیلی، یا البته رویکردهای دیگه هم که خودم به تبرین هست که علم بدیو در اون کتاب خودش میاد از این سه رویکرد صحبت میکنه، یه رویکرد تحلیلی، رویکرد واقعی یا هرمنوتیک که البته ایشون بیشتر میگه و پیداشناسی، و بعد رویکرد دیگه ای رو معرفی میکنه. حالا اونم یه بحثیه. یه سری کتاب از این کتاب ها هستن، این در واقع اصلا توجهشون به نسبت فلسفه ادبیات و یا فلسفه ادبیات یا فلسفه شعر یا فلسفه زبان اینها هستن که اینا خیلی زیاد حالا میشه اینا رو نام برد. اونایی که خارجی هم هستن من فهرست دارم، حالا سر فرصت اونها رو میگم. نوع دوم دیگه بحث کلی ادبیاتی است، مثلا فلسفه رمان، مثل همین به استکر مثلا که خیلی خوبی هم هست به نظر من. یعنی اینجا دیگه فلسفه مثلا شعر، فلسفه رمان، فلسفه نقد به طور خاص، یعنی تخصیصی کار کرده که اینها خودش یه جهانی دوباره دارن نوع دیگه از اینها همین در واقع مثل حکم تکنگاه شانسی شکسپیر و فلسفه، ایبسن و فلسفه، داستایوفسکی و فلسفه، حالا تو ایران حالا میشه سر بعضی کار کرد سر اینها. حالا من اینجا توی پرانتز یه چیزی میخواستم اول بگم یادم رفت، مثلا جز اولین رویکردهای فلسفی خوب به اصطلاح هم هومن هستش که حالا من اینا یه جایی باید باز کنم توضیح بدم که اگر اون خط روی کرده فلسفه به حافظ ادامه پیدا میکرد الان ما کجا بودیم و پیدا نکرد کجا رفتیم بعدم. خب نوع دیگه کتاب های هستش که مثل کتاب های آقای سیاوش جمادی، انکار حضور دیگری. ببینید عنوان کتاب خوب نشون نمیده، درآمدی به تبارشناسی و رمان و نقد ادبی، ولی عملا شما نگاه کنید این کتاب بخش زیادی چون علاقه ایشون فلسفه هست، مطالعه فلسفی هم دارن، بخش زیاد از مباحث فلسفه یا این رابطه فلسفه و نقد اساسا، مثلا جمله هم دارن ایشون اگر من اون جمله پیدا کنم، میگه درک اندیشه های فلسفی لازمه درک زنده نظریه نقد ادبی است. این همون چیزی که تو کار رنوله کاملا دیده میشه، مفصل هم دیده میشه. یا ایشون خوش اشاره هم میکنه بیشتر کتاب زمان و حکایت یا زمان روایت، حالا درست تر بخوام بگیم ریکور، بر اساس نظری محاکات و طرح ارسطو و زمان آگوستینه. خب در حالی که خود این کتاب خوب کتاب مفصله و خیلی هم کتاب مهمی هستش مثلا، و مقالاتی هم که در این کتاب هست خیلی، مثلا بحث هگل هست، بحث لوکاچ هست، بحث دیگه هم بحث رمان کیفر آتش الیاس کانتی هست، ایمان به روایت کرکگور هست. اینا هم نوعی هست که عنوانش دیگه عنوان فلسفه ادبیات نیست ولی عملا هست. تو این گروه ما خیلی کتاب داریم. یعنی من یکی از خواهشام اینه که دوستان دانشجو خصوصا به کتابایی که لزوما عنوانشون اون نیست ولی خوبم پرداختن انصافا. مثلا من یکی از کتابا رو ممکنه خیلی با دیدگاهش موافق نباشم یا شما هم نباشید. من بحثم اهتمام و اون عطف توجه و اون طرح بنیادها هستش. لزوم نداره که ما همه حرفای یکی رو قبول کنیم یا رد کنیم به راحتی. من قبلا هم گفتم آقای مهدی رفیع هست که اتفاقا فرهنگ دلوز را شما اگر عنوانش البته داره فلسفه، ولی بحثای گتاری دلوز، بحثای علم بدیو، بحثای خیلی خوبی داره در باب مثلا رابطه فلسفه و ادبیات. خوب شعرهایی که بررسی کرده فروغ فرخزاده، نمیدونم شعر از سپهریه، ایشون کتاب دیگه هم در باب سپهری داره، اونجا هم همین کار انجام داده. خب یعنی الان مثلا اینجا به طور خاص با نگاه گاتاری دلوز و بدیو اینها اومده مثلا به این چند تا شاعر نگاه کرده و یک زبان مخصوصی هم داره در نقد خودش، یعنی بعد با توجه به اون کارهایی هم که از زبان دلوز انجام داده و ترجمه فرهنگیش هم انجام داده نشون میده که آهات هم داشته کاملا به مفاهیم تئوریک و نظری و مفهومی و امثال استفاده شناسی اینها. خب یک سری کتاب از این جنس هم که تعدادشون هم خیلی میشه گفت تقریبا زیاده، منتها اینا وقت عنوان ندارن، گاهی عنوان هم اگه دارن خیلی محوه، مثلا عنوانش مثلا کار جمادی یا کاریشون گفتم، یا همین کار آیه مثلا دو جلد آیه امیر نصری که در واقع در آغاز رنج بود و پوست در برابر پوست که خانش برادران کارامازوف یا خانش جنایت مکابر، البته گفتم ایشون یه مقدار در مقدمه بیشتر به فلسفه اصرار دارن تا در عمل به فلسفیدن مثلا، ولی به هر حال مباحث فلسفی خوب دارن انصافا، ولی کل کتاب خیلی خوندنی هر دو کتابشون. و خود همین شبیه اینم هم شما داستایوفسکی فلسفه از اون گروه چیز داریم، انجلدی اچش و فلسفه داریم که اونم کار فوق العاده ای که خب بهترین مقالات خارجی رو در این چند جلد جمع‌آوری کردن و اونم در واقع چون ادیتور داره و ویراستار داره و اینها خیلی بنظره، یک دستسازی شده اون کتابا. گروه دیگه از کتابها مثل همین کتاب آیه، دو تا کتاب آیه همدانی هستن که یکیش درباره هایدگر و مولوی هست که به هر حال اونجا به اقتضاء هم بحثای مولوی هم بحثای خصوصا هایدگر بسیار منابع معرفی کرده، بسیار مباحث و فلسفه اونجا طرح شده و حالا اون یه نوعی هستش. ببینید بحث من یه جایی گفتم که بابا مثلا نقدی به وارد خب نقد بکنیم کتاب وارد نیست، بحث نقد مثلا اون ما داریم بحث رویکرد و بحث مبانی و بحث اپروچ و اینا رو داریم بحث میکنیم که طرف حالا البته توان داره، مایه داره، سواد داره، وارد شده، خب قهران جایی هست که شما نمیپذیریم و دیگران هم میشه حفظ از شما الان بهترین کتاب دعوای خود همین آگامبن کریشنا میگه، خب یه عده میاد نقد میکنه این دعوای مثل دریدا با اون یکی اون یکی با اون یکی، خب این که حرف نشد که. به این دلیل نمیشه آثار رو ترک کرد یا نفی کرد، چون من اینو خیلی میشتم، میگه که چیزی نداشت، اون که چیزی نداشت، اون که به الهیات پرداخته بیشتر، اون که به حکمت پرداخته، مولوی چه فلسفه، از این شعارهایی که در واقع رهزنن و قدر تأمل و دیدار رو میگیرن از آدم. من وسط این خیلی احساسم که با یه جمله کتاب رو نخونده یا کم خونده یا سرسری خونده مثلا بیان بنیاد کتاب رو با یه چیز زیر پا، بله میشه نشست که بفهمه عیب ایراد کتاب کجاست و دقیقا هم از موضعی که روشمندی ورود بس کنه، مبانی داری بیا جلو، نه این که با یه جمله چکی مثلا کلام رد شه. بعدشون کتاب دیگه داره نظری ادبی ادبیات و مسئله شناخت، خب سعی کرده در این کتاب مثل اون کتاب قبلی نیست، بیشتر از موضع فلسفه تحلیلی یا فلسفه های زبان اینها، فلسفه شناخت از این زاویه نگاه کنه که در نوع خودش جالبه و حالا چند تا مقاله رو اینجا جمع آوری کردن که تقریبا توی محور هستن. به حال خب اینا هم تلاش های داره میشه به تعبیر آیدوی جاندین در این دو دهه اخیر خیلی زیاد که این رابطه پیچیدگی‌های رابطه، انهای رابطه دیده بشه، شناخته بشه. خب من خیلی از آثار دیگه نگفتم، ولی مثلا کتابی داریم فلسفه ادبیات بهمن اصلاح پذیر، باز اینجا فشرده دارم عرض میکنم، اگر دوستان دوست داشتن رو تک تک اینها میشه مفصل صحبت کرد. به هر حال تلاش کردن، زحمت کشیدن، ولی کتاب مایه چندانی نداره، یعنی بیشتر مثلا عناوینی که به هر حال تم فلسفی داره، وجه فلسفی داره، اصطلاحات فلسفی بیشتره، ولی وقتی توی خود بحث میریم خیلی توان بحث قوی نیست. مثلا حضور دیالکتیک در ادب فارسی که عملا مثلا با اشاره به دو جمله هگل و بحث گردیدن و چرخش و سیرورت و نفی یک جانب نگری ذاتی بودن حرکت، رفع حالت ماقبل، ذات حرکت و هستی و اندیشه، رویه دیالکتیکی، بعد یهو مثلا داستان ابلیس معاویه و یا مثلا اشارات به مارکس و هگل. ببینید در واقع اون توجه فلسفی یا رویکرد فلسفی یا درنگ فلسفی تو این کتاب دیده نمیشه، ولی سعی کرده مثلا حالا چون به هر حال اسم هگل یا مارکس و انگلس یا افلاطون و ارسطو اینها به هر حال تو جذاب دیگه برای عالم فلسفه، اهل فلسفه، ولی یا عناوین اصطلاحات فلسفیه مثلا هگلیه، ولی عملا تو دل بس باز نمیشه اینها. بنابراین شما وقتی مثلا داستان ابلیس و معاویه رو میخونیم میان بیرون با این یک رویه دیالکتیکی یا مثلا روش یا نگاه دیالکتیکی میبینی عملا چیزی اونجا جز همین تضاد ساده یا مثلا عینی غیر عینی به معنی خیلی ابتدایی کلمه بیشتر دیده نمیشه. یا مثلا در باب هنر کلاسیک عنوانی داره، مثلا در باب حماسه سیاوش آگاهی تراژیک، خب میتونه بحث خیلی خوبی بشه، ولی اشاره ساده به تفاوت کومیک و تراژدی و آنتونیمی ها و تراژدی ها و بس بسته شد. بازم بس دیالکتیک در اشعار نیما هم باز همینطور مفهوم دیالکتیک توضیح داده میشه و بعد بس دیالکتیک طبیعت، رابطه حرکت اینها. حالا میگم اگه خواست میشه اینا رو یکی یکی با متن فکت هایی که از خود جمله هست میشه اینا رو چیز کرد. در باب رومانتیسم ناتورالیسم یک داستان عدل چوبک رو بررسی کردن و باز اینجا خیلی مثلا عناوین خوب ها، دید مکانیستی غایتگرانه در ناتورالیسم، نمیدونم قصه مشترک، عنصر بالا در هنر، منتها وقتی که توی عمل میریم ببینید نشون میده اسکلت اصطلاحی خوبی داره، داربست اصطلاحی خیلی خوبی داره، مفاهیم مفاهیم فرق، ولی توی عمل خیلی خودشو نشون نمیده. اشاره دیگه هم که آقای دکتر فرمودن که ادبیات فلسفه پیوندها و گسسته‌ها، خب این کتاب برای کسی که مثلا میخواد در بادی هم بدون کار اسکیلاس و نیو و نمیدونم لامارک ورود کنه، مثلا یه شمی مختصر کتاب جیبی مثلا داشته باشه، یه دستینی در دستش داشته باشه، در حد چیز خوبه. ولی وگرنه مثلا کسی کتاب رو دیده باشه، این بواعث کلا یه برداشتی از کتاب‌های دیگه هست و چیز تازه‌ای نداره. مگه اینکه میگیم مثلا نویسنده قصدش این بوده که مثلا برای جوانان، برای مبتدیان، برای نمیدونم حالا کسایی که میخوان یه چیزی دم دستش باشن که یک فضای کلی از رابطه ادبیات فلسفه، داشته باشن اینا که بحث از چیستی فلسفه تعریف ادبیات، وجود ادبیات و دوران باستان، عصر روشنگری، عصر حاضر، گادامر، علم تفسیر، فلسفه ادبیات. اینجا معرفی چند تا شخصیته که از جمله این پیتر لامارک و امثال اینها. به هر حال کتاب هایی که تو این زمینه، یه گروه دیگه از کتاب ها هستن که باز نوع دیگه به مسئله پرداختن و اون مثلا کتاب هایی که مثلا از حیث فلسفی به فرم توجه کردن یا به ساخت یا به زبان یا به فلان، که بعضی از من نامه مثلا کتاب فرمالیسم متوسط زیباشناختی، نگرش فلسفی به بحث فرمالیسم، یا از فرمالیسم تا فرم ضعیف، عملا معماری و فلسفه اینا رو در بحث فرم. یکی از نکات جالب توجه هم برای دانشجو میتونه این باشه که ببینیم وقتی این فرم در حد آشنای زدائی معهود ادبیاتی ها سیر میکنه که بیشتر میشه همین هنجارگریزی و وجستازی و و و اینا، این دیگه اون وجوه فلسفی که پشتوانه های خود اصلا شکلی فرمالیست بوده در از آلمان به فرانسه یا از آلمان به جای دیگه یا به روسیه، این حال دیگه اون دیده نمیشه، در حالی که همین آیر نبلگ جریان فرم رو خیلی مفصل و دیگران آندر بوبی یا دیگران اینها در جای دیگه مفصل گفتن که اصلا این ماجرای زیر پوستی حرکت فرم از کجا بوده. یه ریشه که یونانی داره که ارسطویی، بعد ریشه های قرون وسطایی، بعد ریشه های دوران مدرن که بعد بونگارت نوت کانت و اینها، بعد کم کم از یه جایی مثل شلر اینها میرسه تا میرسه به هگل، از حالا یا بعد از اونها میرسه به چیز جریان روسی و فرانسوی و انگلیسی و الی آخره. بنابراین این شاخه بندی ها اونو از بحث صرف فرمالیسم به معنای جریانی که مقارن انقلاب مثلا روسیه داره شکل میگیره رها میکنه و عقبتر میبره ماجرا رو. و اینجا هستش که مثلا حالا اون مقاله های فرات خیلی زیبا هست در باب فرم، به خاطر اینکه نشون میده که عقب فرم یه بحث دیگه ای هستن فقط مال فرمالیست هست. اما نکته ای که در اینجا از من در یه جای دیگه به مناسبت کتابی گفتم، در خود همین جریان فرمالیسم روسی هم خیلی حرفای عجیب الهیاتی و فلسفی پوششه و اگه کسی اونا رو ندونه در حد یک تکنیکال باش برخورد میکنه، فرمال برخورد میکنه. بنابراین بعضی از این کتاب ها از این جنس هم، باز عنوان ادبیات فلسفه یا مثلا رویکرد فلسفه یا رویکرد نقد فلسفی نداره، ولی عملا داره مبانی فلسفی یا جهانی که فرم در او به مثابه یک امر فلسفی داره شکلی که این البته ناقض وجه سیاسی و اقتصادی و وجه های دیگه نیست. این نکته خیلی کلیدیه که وقتی ما داریم مثلا نگاه کنیم، مثلا مارکس در اینه که نگاه فلسفی داره نگاه اقتصادی سیاسی داره، یعنی منافات نداره، چون توی جان ما مثلا اینجوری ترانش کنم، من دارم ادبیات نگاه میکنم و سیاسی نگاه میکنم، جامعه شناسی، اینها یک توی دیگجوش بزرگی به هم میرسن، کما که در تاریخ هم همین بوده همیشه. یعنی وقتی که مثلا زیمل داره از فرم صحبت میکنه یه معنای دیگه از فرم میگه، خیلی عمیقه، من باید اون معنا رو بذارم کنار و معانی دیگر رو بذارم کنار، فقط بگم فرم فرمالیست، که این همین چیزی که حالا به هر حال استاد همه ما مثلا استاد شفیعی مثلا بیشتر رو فرمالیست تکیه میکنه در کتاب خودش، در حالی که خب ریشه های بحث فرم خیلی بحث های دامنه دارتر و عمیق‌تریه. خب نه اینکه ایشون نمیدونه یا میدونه، التفاتی نداره، به خاطر اینکه براش مهم نیست، به خاطر اینکه اون وجه استاتیکی کار رو فقط میخواد ببینه و اساسا ایشون نگاهش به عرفان هم همون نگاه زاویده هنری هست، نگاه هنری به دین. بنابراین وقتی که هنری باشه، آرتستیک باشه، استاتیکی باشه، بیشتر رو گزاره ها و جملات و نمیدونم پاره هایی که از متون عرفانی یا ادبی یا حافظ سعدی و اینها بس جذاب، در حالی که فرم به مسابقه کلیت یک بنیاد بحثی که های فرات رو داره اینه که اصلا فرم به مسابقه کلیت، فرم به مسابقه امر سیاسی، فرم و ایدئولوژی، فرم و تاریخ، همون بحثی که در کتاب زیبایی شناسی ایگلتون مفهم و مثلا زیبایی شناسی و ایدئولوژی و تاریخ و همه چیز. خب جمع‌بندی بخوام بکنم این که بسیاری از این مکتب‌ها، رئالیسم، رمانتیسم، سورئالیسم و اینها دارن بازخوانی فلسفی میشن، در این دیگه فلسفه سیاسی هم میتونه باشه، که مثلا میشل لووی و اینها همزمان دارن مثلا به رومانتیسم یا سمبولیسم یا حتی همین سورئالیسم به عنوان هم امر فلسفی، هم در این حال استتیکی، هم سیاسی، هم اقتدار نگاه میکنن. این لاینتک بودن این امور با هم دیگه و همجوشی هم بوده اینها با هم دیگه خیلی معنا داره. و ما اگر در ادبیات، یعنی رویکردهای ادبی به این اینجا برسیم که یک نگاه فلسفی میتونه، نه که لزومن، میتونه الهیاتی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اخلاقی باشه، میتونه برخواسته از کتاب مقدس باشه، میتونه برخواسته از یک اقتصاد باشه، فرقی نداره. ببینید، من منظورم فقط این برای قصه نیست، اون برای قصه هم هستش. یعنی شما مثلا نوشته جورج باتای رو نگاه کنید، خب درباره مثلا مارک دوسات و دیگران، نوع عطف ترجمه شما نتونید جدا کنید کدوم قسمتش فلسفیه، کدوم قسمتش ادبیه، کدومش استاتیکیه، کدومش نمیدونم مثلا نگاه زیباشناسیه، نمیدونم مثلا چوش سبکیه. اینجا هست مثلا فریدریک جیمسون به داد ما میرسه، مثلا اینجا هست که گیلتون میاد جلو، اینجا هست که رورتی، اینا هر کسی به سهم خودشون، یا آگامبن، برای اینکه اینا نمیان این حوزه رو از هم تفکیک کنن. و ما اگر به اینجا به این به نظر این بلوغ، کلمه بلوغ باید بگیم، برسیم که این نگاه ترکیبی چش مرکب به تعبیر حالا استعاره دارم میگیرم از آری، دارم میگم از مرحوم محمد مختاری، چش مرکب رو پیدا کنیم، اون وقتی که خیلی از آثار هم خودشون بود فلسفی پیدا میکنن و نمود فلسفی دارن، هم ما میتونیم بهش روی کرد و توجه و اتنشن فلسفی داشته باشیم. بنابراین این نکته اساسی هستش که وقتی داریم یک متن میخونیم دیگه، مثلا شعر نیما میتونیم بگن که مثلا تأملات فلسفی نیما کجا بوده، ولی خودش زیر پوستی به این تأملات رسیده. حالا مثلا با اندیشه های مثلا فرض کنیم فرانسوی آشنا شده، خود اونا با یه زمان اومانیسم، یه با سمبولیسم، خب بالاخره خود سمبولیست ها ریشه هایی دارن دیگه. من یه جایی میخوندم که مثلا همین سودنبرگ که به حال یک فیلسوفیه بالاخره خودش، خب این مثلا در جهان سمبولیست ها خیلی در فرانسه و غیره خیلی مؤثر واقع شده. خب ممکنه بنده مثلا سودنبرگ خوشم نیاد، سودنبرگ حالا بعضی میگن سودنبرگ خوشم نیاد، اون یکی خوشش نیاد، ولی مهمه که تاثیرگذاری او ساخته. یا مثلا ویلیام بلک یا کیسی، اونها خودشون تأملات فلسفی داشتن، کما که امرسون داشته، کما که خیلی از شخصیتایی که ما اینا رو مثلا خیلی وجه فلسفیش به شما نمیاد، بسیار متعمل بودن در آثار فلسفی یونان و قرون وسطا و اینها. خب بنابراین من آقای دکتر بختم اگه در تمامش من جمع‌بندی میکنم، پس نوع روی کردهایی که بینا داریم. اما اگه بخوام
اگر ببخشید، بله از خواهی میکنم بین فرمایش مستاد بحه میبریم جسارتا اگر تا یکی دو دقیقه دیگه، یعنی اگه بحث مندی بفرمایید ما چند دقیقه برای پرسش پرسش بذاریم، از خواهی میکنم. ممنون از
منظورتون. خواهش میکنم. عرضم اینه که ما خودم الان مثلا کارهای مثل سایمون کریچلی، مثلا همین که شما فهمید ایگلتون و امثال اینها، که یک مقدار هم این مرز رو کم کردن و تشخص هم کم شده. یعنی شما همزمان که داری مثلا کتاب مثلا کریچلی داری میخونی که آدم عجیب غریب هست، مثلا عنوانش خیلی کم، تقریبا هیچ مرگ فلسفه و ادبیات، به این حال شما دارین یک و چند جانبه داری میخونین اثر رو، و این چند جانبه خوندن باید کم کم بیاد تو مثلا روش ما. در واقع دقیقا مثلا داره شما فلسفه ناامیدی، فلسفه هیچ انگاری، نمیدونم حدیگه در باب یونگر، بعد آدورنو در باره هیچ انگاری داره بحث میکنه، ولی در این حال مثلا خواندن بلانشو، ادبیات چگونه ممکن میشن، اورفئوس، ببینید تبارشناسی، اخلاق بلانشو، ببینید اصلا مرزی تعیین نمیکنه. به این معنی که درندشته به بلبشویه، اصلا اینطور نیست. کسی که با این سیستم کار میکنه کم کم متوجه میشه که اساس بود مباحث همینه، اصلا مسائل همینه، مسائل ریشه ها و دامنه های متعدد دارن، استطاله های متعددی دارن، درسته؟ از این جهته که این نوع کتاب ها که حالا یه دوری باید اینا رو معرفی کرده، که کتاب های مثل کتاب های کریچلی یا کتاب های کابل یا خیلی از اینها، از جمله خوباش همین جیمسون و همین آقای ایگلتون و امثال اینها که یک نگاه ترکیبی دارن و آرام آرام فلسفه زیر پوستی تو کارشون هست، یه جایی هم خیلی بارز هم هست، یعنی یه جای تصریحا از نیچه و هایدگر و کانت و دکارت و اینا داره میگه، یه جایی هم از اونا نمیگه، ولی از فلسفه هایی هم که ما خبر نداریم یا کمتر خبر داریم، همونه که بعضا تو قرون وسطا هستش، مثلا از فلسفه نومینالیستی دارن میگن. و این خیلی به نظر من خیلی مهمه که مثلا طرف میاد وسط بحث عالی امروزی یهو میگه که فلانی تحت تاثیر جریان نومینالیسمه. من همین چند پیش تو دروف داشتم میخوندم، خیلی عجیب بود برام، خیلی عجیب بود. خب آدم تیزهوشیه، داره در این ادوارد سعید مرور میکنه، یهو میگه که این نگاه ادوارد سعید نوع ماحصل نگاه نومینالیست است. خب حالا درست و غلط من کار ندارم، بحث اینه که این توجه دادن به این که چی دیده تو اثر ادوارد سعید که ارتباط با نومینال، حالا منی که از نومینالیسم فقر ذهنی دارم، فقدان معنایی دارم، چی بخوام بکنم با این جمله؟ از جمله رد میشم دیگه. ولی برای کسی که مورد تعامله میگه این چیه، همین سندخ بگیرم بگم چی گفته این مرد. بالاخره تدروف آدمی که مشرفه، خودش مقدمه زده بر ادوارد سعید در بخش چیزش. خب بنابراین این برای من درنگ میاره. از این جهت هستش که من به نظر من بیشتر حرف هم این بود که ما میتونیم چند طبقه کنیم کارهای فلسفه و ادبیات رو، یا فلسفه ادبیات، یا فلسفه و ادبیات، یا رمان فلسفی، ولی بخش زیادی از اینها اصلا معنون به عنوان نیستن یا عنوان رشته و گرایش ندارن، اما بسیار کارهای اساسی هستن. یکیش همین کارهای آگامبن که به نظر محشره، کارهای اکو همینطور و دیگران، حالا میرسیم انشالله. من زیاد حرف زدم، یکم هم شون حرف زدم، همون حس گذر زمان که به قول شاملو گفت اینا موجود سنگین گذر زمان است، اما میگذرن چه سنگین گذر نیست، زود گذره و مباحث خیلی باقی مونده، ولی خب انشالله اگر شد در جلسات بعدی به طور خاص میشه رو کتابا کار کرد. و اون خانش مطلوبی که بنده خودم به عنوان تجربه، نه به عنوان یک الگو برای دیگر، من تجربه خودم بعد صحبت میگم که کدوم کتاب ها از چه جهتی به نظر من خانش فلسفی یا فلسفه الهیاتی یا فلسفه سیاسی رو برای ما ممکن میکنه و نتایج خیلی خوبی خواهد داشت. به زعم بنده البته جسارت کردم، مجددا از همه استادایی که تشریف دارن، اهل فلسفه، اهل ادبیات و اهل نقد، عذرخواهی میکنم. مطالبی رو گفتم شاید کاملا مکرر بوده و تشکر میکنم از شما که این برنامه رو سازماندهی میکنید، و تشکر میکنم از دکتر جانزه که تمهید مطالب فرمودن و بنده خیلی هم سعی کردم در همون خط صحبت کنم.
سپاسگزارم جناب استاد نیکویی عزیز، نکات قابل تعاملی رو فرمودید در ادامه فرمایش جناب آقای دکتر نیکویی عزیز. خب دوستان ملاحظه فرمودید که استاد نیکویی در فرمایششون اشاره کردن به پیوند و همبودگی میان فلسفه و ادبیات به ویژه در دو سه دهه اخیر، و اشاره کردن به افرادی مثل ارنست بلوخ یا رورتی که عملا تا جایی پیش میان که مرزی میان ادبیات و فلسفه قائل نمیشن. در بخش دیگری از فرمایششون در واقع برای فلسفه، برای ادبیات در واقع یک جور نوعی فلسفه اگزیستانسیال قائل هستن و عقیده دارن اگر توسعی قائل بشیم از تلقی که از فلسفه داریم، عملا پاره ای از مناقشه هایی که باعث جدایی میان ادبیات و فلسفه میشه جلوگیری کرد. این نکته هم که استاد فرمودن، من به یاد مطلبی در اون کتاب رمان حافظه و فراموشی میلان کندرو افتادم که اشاره میکنه به اون شیفتی که هنر رمان از اون جاذبه روانشناسانه خودش به سمت تحلیل هستی شناسانه میکنه. 20 سال قبل از این هست که اگزیستانسیالیسم اروپا فراگیر بشه، بنابراین این اتفاق نه با الهام از فیلسوفان بلکه بر اساس اون منطق تکامل خود این هنر، یعنی هنر رمان هست که شکل گرفته. جناب استاد تقسیم بندی از آثار داشتن، در ضمن آثار به صورت موردی به کتاب ادبیات و فلسفه مرحوم استاد مشتهدی و همچنین آقای بهمن اصلاح پذیر داشتن و فرمودن که با همه تلاش هایی که در این دو اثر صورت گرفته، هم از جهت ساختار و هم از جهت محتوا نیاز به تجدید نظرهای جدی دارن این آثار، در این حال در تقسیم بندی که از کتاب‌های حوزه ادبیات و فلسفه داشتن حقیقتا رهیافت‌های خیلی خوبی مخصوصا به دوستان علاقمند دانشجو در این جمع خواهد داد و دوستانی که این فایل صوتی رو گوش میکنن، کتاب‌هایی که معنون به عنوان ادبیات و فلسفه هستند یا فلسفه ادبیات هستند، کتاب‌هایی که از فلسفه رمان یا فلسفه شعر سخن میگن، کتاب‌هایی که عنوان فلسفه و ادبیات ندارن اما بنیادهای پژوهشی ادبی و فلسفی دارن، و همچنین بعضی از کارهایی که به نسبت فلسفه و فروید میپردازن، یا بعضی از کارهای مهم که از کچلی، تری گیلتون یا جیمسون در حوزه فلسفه و ادبیات قابل پیگیری هست و نکات بسیار قابل تأملی در فرمایش و تقسیم بندی‌های استاد میکویی بود که قطعا میتونه رهگشا باشه برای علاقمندان حوزه ادبیات و فلسفه. همینطور تأملات ارزشمندی که آقای دکتر جهاندیده عزیز داشتن و اون بررسی تبارشناسانه نسبت ادبیات و فلسفه از دهه 30 تا دهه 40. زمان ما خیلی محدود بود، به این استادان عزیز و ارجمند قطعا استراب و استرس و فشار وارد شد برای اینکه بتونن یه جور مدیریت بکنن و کلیاتی رو در این زمان محدود با ما در میان بگذارن. امیدواریم که به شرط حیات در جلسات آتی قطعا روی پاره ای از این کتاب ها به طور مستقل در خدمت این بزرگواران و دوستان حاضر در این نشست باشیم و بتونیم با نگاه جامعه تر همه جانبه آثاری از این دست رو مورد واکاوی قرار بدیم و تا دستاوردهای علمی فلسفی و ادبی خوبی برای علاقمندان این حوزه داشته باشه. تقریبا نزدیک 2 ساعت هست که ما در خدمت استادان ارجمند، دوستان گرامی در این نشست هستیم. گرچه میدونم که باعث خستگی برای همه دوستان و استادان عزیز هست، اگر آقای دکتر جهاندیده عزیز و استاد نیکویی عزیز اجازه فرمان، ما یه 10 دقیقه اگر شده در خدمت دوستان باشیم، اگر که پرسشی دارن در این مجال کوتاه مطرح بفرمان تا بتونیم امیدوارانه این جلسات رو پی بگیریم در جلسات آتی و پیش رو. خب دوستانی که احیانا اگر سوال دارن اگر
بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر این جلسه مفید و همچنین جلسات گذشته که من شرکت کردم و بسیار آموختم از دوستان گرامی. من یه سوال دارم، شاید سوال و پیشنهاد ترکیب شده با هم، در مورد تبارشناسی بحث فلسفه ادبیات در ایران که دکتر جهاندیده بسیار به خوبی فرمودند و همچنین تعیین حدود و ثغور این رشته یا این حوزه مطالعاتی بسیار خوبه. ما هم چنین فرمودید در جلسات آینده مثلا منابعی که در این حوزه هست بیشتر در واقع شکافته بشه، معرفی بشه و در واقع همه این کارهایی که انجام میشه به ما این رشته رو بهتر بچرخونه. در حوزه ایران سوال من اینه که چه دستاوردهایی میتونه در حوزه مطالعات ادبی در ایران داشته باشه پرداختن به این حوزه مطالعات یا رشته نمیدونم حالا از ادبیات به عنوان حوزه مطالعات به عنوان دیسیپلین. حالا اینکه آیا مثلا به روی تاریخ ادبی ما تأثیر گذاره، آیا میتونه به ما در بحث متدولوژی در پژوهش ها بیشتر کمک کنه، آیا کمک میکنه که ما در واقع چیزی ادبیات خودمون به چیزی تاریخ ادبیات خودمون بیشتر بپردازیم، یا دکتر جاندیده یک مواردی رو فرمودن مثلا به فلسفه فردوسی بپردازیم، به فلسفه مولوی بپردازیم، یا مثلا یک کتابی دکتر پوتوفی کار کردن در مورد صاحب و ملا صدرا، آیا همچین خروجی هایی مد نظر این حوزه مطالعاتی است و چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه در حوزه مطالعات ادبی ایران؟ البته من به این واقفم که هر حال اومدن متون ترجمه و شکل‌گیری این مباحث به صورت ارگانیک خودش منجر خواهد شد به شکل‌گیری پژوهش‌ها و جریان‌ها، اما به عنوان اینکه در واقع رو موضوع قرار بدیم که دستاوردهایی میتونه برای حوزه مطالعات ادبی در ایران داشته باشه. ممنونم.
خدمت شما هستیم آقای استاد نیکویی عزیز، آقای دکتر جهاندیده عزیز، اگر که اجازه
بفرمایید. من آقای دکتر اگر اجازه بدید من اول یک چند نکته رو عرض کنم بعد شما میتونید ببینید به پاسخ به این سوال از دیگه مختلفی میشه برگزار بشه یا تحلیل بشه. ببینید یکی از مسائلی که حداقل ما در جلسات خودمون به اون پرداختیم، یعنی فلسفه این جلسه رو مثلا شامل میشد، همین تفری هست که در نقد ادبی هست. نقد ادبی ما خیلی نقد کلیشه‌ای شده. نقد ادبی نیاز به تدریق نوعی آشنایی با فلسفه غرب و فلسفه اسلامی هست و تولید مقالات کاملا کلیشه‌ای و در واقع تولید انبوهش باعث شده که ما در واقع به این مسئله بپردازیم. یعنی یکی از عاملش این بود. اما در جدا از این مسئله، یک مسئله دیگه که وجود داره، یک عده از فلاسفه، یک عده از نظریه پردازان معتقدند که ما در دوره مرگ ادبیات هستیم. یعنی ادبیات به معنی اون تعریفی که در از دوره مشروطه به بعد وجود داشت در دهه 70 دچار به اصطلاح چالش شد و حالا دوره میان رشته ای است. ادبیات در حال میان رشته ای شدن هست و اذهان به اصطلاح منتقدان استادان هم میان رشته ای شده. یعنی اگر شما یک نوشته مقالات مثلا دهه 90 رو یا دهه 80 رو با مقالات دهه 60 دهه 50 مقایسه کنید، می‌بینید که اصلا ما در مقالات دهه 80 به کانسپت‌های فلسفی زیادی درگیر هستیم، در حالی که بسیاری از نوشته‌های گذشتگان ما بدون تعارف انشا بودند. یعنی من تعجب می‌کنم گاهی مقالات آقایون گذشتگان ما نباید در واقع خیلی بی‌انصاف باشیم در مورد گذشته، ولی گاهی اوقات وقتی مثلا فرض بکنید من نقد ادبی دکتر فرشید برد رو می‌خوندم که یک آدم باسواد و با تجربه است، گاهی مثلا فرض بکنی حرفای جالب میزنه، گاهی اصلا در اون وسط فوش هم میده، در اون وسط حرفای عجیب غریب میزنه، گاهی الکی تعریف میکنه. ببینید در ادبیات گذشته ما در پیش از دهه 60 چه تعریف های بیهوده ای از ادبیات کلاسیک، یعنی الکی گفتن این ادبیات خوبه. من نمیگم ادبیات کلاسیک بده یا خوبه، این بحث نیست. بحث این است که ما نباید انشا بنویسیم. ما وقتی کانسپت نداریم، مفهوم علمی نداریم، مفاهیم علمی آشنا نیستیم، اصلا نباید مقاله بنویسیم. مقاله نوشتن یه نوع علمه و ما قرار یه چیز رو اثبات بکنیم، از استدلال کمک بگیریم. و این که مثلا فرض بکنیم بسیاری از نوشته‌ها رو شما مثلا میخونید، من اولین بار که دانشجو بودم، اولین بار در نوشته‌های استاد نوشن فهمیدم که یه حرفایی در مورد شاهنامه زده میشه خیلی استدلال توش هست. یا نوشته های استاد منوچهری رو مثلا ببخشید منوچهر مرتضوی رو میخوندم خیلی خوشم میومد. اما بسیاری از نوشته ها، این جمله رو میگم کلمه بسیاری، بسیاری از این نوشته ها بدم میومد. من مثلا فرض بکن همه این اگر نوشته ها مثل آقای مرتضوی مینوشتن، مثلا مکتب حافظ یک کتاب بسیار عالی است، هنوز عالی، هنوز هم عالی است. خب این به خاطر فقر فلسفه در ایران، یک دلیلش اینه. در غرب فلسفه خیلی اهمیت میدن و اصلا فلسفه این نیست که ما چهار تا اصطلاح فلسفی ما اصلا باید واقعا من یکی از چیزهایی که همیشه تو ذهنم هست و به آقای دکتر نیکوی هم رسوندم، خود آقای دکتر نیکوی هم گفتن، ما باید مثلا بعد از این واحدهای ما مثلا بحث این منطق مثلا در دوره دانشگاه درس بدیم. مثلا همه دانشجوی ادبیات منطق بکنن، شیوه استدلال کردن رو یاد بگیرن، شیوه مقاله نوشتن رو یاد میگیرن. اصلا کسی یاد نمیده به دانشجوها چجوری مقاله بنویسن، چجوری استدلال بکنن. ببینید این همه آینه نگارش نوشته شده، اصلا من نمیدونم این همه آینه نگارش برای چی نوشته میشه. این نقطه سجاوند، بعد شما یک نقطه ویرگول رو میخوای ببینید که فلسفه این نقطه ویرگول چیه، نمیتونی توضیح بدی، هر کی چیزی میگه. اما شما نحوه استدلال کردن رو به دانشجو یاد بدید، اینکه چجوری استدلال بکنه، چجوری مقدمه بنویسه، چجوری متنشو ببره جلو، چجوری بیاد از مثلا فرض از منابع استفاده بکنه. به خدا بسیاری از دانشجوهای دوره دکترا اصلا نمیتونن چجوری منابع رفرنس بدن. من واقعا بدونه که با گستاخی میگم این حرف رو، واقعا با گستاخی میگم. حالا شاید به بعضی از دانشجوهای دکترا بهشون بر بخورد. ببینید آقا این اینجای ویرگول، حرف از این کتاب، هر باز اون که آقا هر به تو کو، تو چی نوشتی در این نوشتی؟ ببینید اینا همه فقر نخواندن و فلسفه ندانستنه. یعنی یک وجهش همینه، یعنی من نمیتونم استدلال بکنم، من نمیتونم ده تا کتاب بخونم به ترکیب بکنم به یک مسائلی ببرم. خب این یه بچش. بچش دیگرش این است که ما واقعا نقد ادبی در دانشگاه ما جایگاهی نداره. دو واحد، سه واحد، چهار واحد، حالا تازه یه ذره زیاد شد از دهه 70. نقد ادبی باید به فریاد ادبیات برسه. ما در کنار متن خوانی ها اصلا کلمه انتقادی رو خیلی به کار می‌بریم، ولی اصلا بحث کریتیکال بودن این قضیه در دانشگاه ما نیست. دانشگاه ما انتقادی نیست واقعا. بله یه گرده هستن و بعدی مقاله های تولید میشه مثلا خیلی درگیر نیستن. من یه جمله اینو بگم تمام کنم، یه جمله در یک کتاب فروشی میگفتم آقا دهه 50، دهه 60، دهه آدم ها به یه چیزهایی فکر میکردن که حالا اون چیزها همه آرمانی بود. اصلا چرا اون اصلا هیچ که در مورد خونه ماشین اینا فکر نمیکرد، اصلا همش در مورد اینا فکر کنن. اصلا در دهه 50 چی انسان های زندگی میکردن؟ همش در مورد یه ایدئولوژی فکر میکردن. خب اینا خیلی آرمانی بود. ما چرا به اینجا رسیدیم که اصلا هیچ که دیگه در مورد اصلا ایدئولوژی، در مورد اندیشه، در مورد تفکر فکر نمی کنه؟ یه دلیل همین فقر فلسفی همینه. ما اصلا واقعا فکر کردن رو واقعا در روزی روزگار از دست دادیم که این بسیار فلسفی ادبیات به ما کمک کنه که ادبیات رو با نگاه انتقادی نگاه بکنیم. این نکاتی بود که به ذهنم رسید و من بهش باش درگیرم در واقع. و از عمق دلم گفتم، نه از روی اینکه فقط حرف زده باشم سوال شما رو پاسخ بدم. ببخشید اگه طولانی شد.
سپاسگزارم آقای دکتر. ممنون از پاسخگویی شما. استاد نیکویی، اگر شما نکته‌ای می‌خواید اضافه بفرمایید.
آقای دکتر فرمودن، من عرض خواست دارم. اولا خیلی تشکر میکنم از این بزرگواری که این بحث یا بگیم سوال رو تر کردن. بله، همه این مواردی که شما فرمودن هستش، یعنی عملا وقتی که ایجاد حساسیت بشه در خواندن و تعبیر و تفسیر متون یا نقد متون، هم متدولوژیش با خودش میاره، هم نگاه دیگری به متن میاره، هم در حال یک نوع رویکرد جدیدی هست. من یه مثال عرض کنم. ببینید، من خودم فرض کنیم در همون بادی هم که خیلی هم با فلسفه آشنا نبودیم، بالاخره رمان میخوندیم دیگه، حالا از ماکسیم گورکی بگیریم تا کارهایی که بعدم از جمله سارت مثلا، خب تحوه مثلا. خب ببینید، مسئله اینجاست که من خودم وقتی که با بحث امکان ناضرور یا کانفیدنس سارت آشنا شدم، بعد فهمیدم که یه آدم داره همون ایده ای رو که برای استاد خود جانوار نوشته بود همونو در رمان آورده. یعنی این آدم دوتا نیست، یکیه. سارتی که امکان ناضرور یا سلب ضرورت رو مینویسه، یا امکان به مساوی ناضرورت مینویسه، به عنوان تز فلسفیش مینویسه، به استاد فلسفه میده، اونم در جوانی این کار رو انجام میده، بعد در زندگی در فلان شهر و فلان زیست با سوبلوها رو قول های مثل لاکان و بلانشو و چی ازش غیر از دریدا حالا یکی دو حد دیگه ازش خیلی سفارش کردن، این رمان اساسش بر همون ایده فلسفی هستش. بنابراین شما میبینید یک ایده هم در فلسفهش داره مدام میاد که ربطش با مفهوم بنیادی آزادی داره، بحث تعهد بعد هنی داشتید دیگه، الان نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی این یک بنیاد فلسفی، امکان ناضرور یا حالا تعابیر دیگه که بهش کنه سلب ضرورت، یا ممکنی که امر ضروری نیست بسرا که بعد این ضرورت رو به چی باز میشه. بعد شما میبینید همین تو داستان فرشته بیماری، یا در واقع که اول نوشته سارت است که بعد یه جوری تبدیل به تازه تحول اونو توضیح میده، بعد تحول رو کانتن و بعد اون فلسفهی که توی رمان میریزه، این نکته خیلی من تازه متوجه شدم که اینه. حالا بعد که بحث تحول رو دنبال کردم، دیدم خود این تحول اصلا خودش ماجرای مفصلی در فلسفه الهیات داره در غرب. خب این اینجا هستی که شما میتونید متوجه بشین که کاملا حتی یک رمانی که مثلا در یک دوره خاصی گفته شده، این سه دهه دو دهه داره ورز میاد در اندیشه کسی و کاملا افتراق فلسفی داره و بعد تبعات فلسفی داره، ریشه های فلسفی داره. فلسفی که میگم، من بارها گفتم اهم از الهیات فلسفه و سیاست و بنیادهای سیاسی اخلاقی همه با هم دارم عرض بکنم. پس این درنگ داره من ایجاد میکنه. یا مثلا های مرلوپونتی در نقد رمان مهمان سیمون دو بار از مقاله در نام رمان و متافیزیک. خب ببینید، این خود آدم های غولی هستن این کار. جواب بکت همینطور، ما نرسیدیم اینا رو بگیم، گوته همینطور، والدی، ارسموس، ماکیاولی، روسو، دیدرو، ولتر، اینا همشون تو داستان و نمایش بودن، از اون فلسفه بودن، از اون بحث سوژه سوفیتی، از اون بحث استاتیک، اینها توی یه جا به هم میرسه. بنابراین منی که غوطه ور در اینها میشم، تازه متوجه میشم که حتی ما این تعبیر دارم تکرار میدارم، اصرار دارم روش، حتی با غرب رو نشناختیم، نه اینکه اساسا نشناختیم، نه اون وجوهی رو که او باز زیست کرده که دیگه همجور شده، یه پاتیل بزرگ همون توش زوب شدن و به هم رسیدن، من تکه تکه کردم، پاره پاره کردم، یه بخش رو گرفتم، رمانش رو گرفتم، فلسفش رو بل کردم، فلسفش رو گرفتم، رمانش رو بل کردم، شعرش رو گرفتم، سیاستش رو بل کردم. چون این آدمی وقتی راجع به شعر غنایی صحبت میکنه، اونی که راجع به شعر سیاسی صحبت میکنه، اونی که راجع به رمان صحبت میکنه، اونجا همه با هم دیگه این نقدا اینا رو آدم با هم دیگه میبینه، متوجه میشه که چجوری با هم دیگه دارن کار میکنن تو محیطی که حتی گاهی یک رمانه، یک اثره، یک مثلا دون کیشوت، این همه نگاه روش انجام شده. این هست که عملا بله، یعنی ما وقتی که این درنگ رو به تعبیر شما داشتیم، به خودی خود متدولوژی هم برای ما میاره، روش نگاه میاره، نوع خانش میاره، دید مبانی میاره، مفهوم سازی های جدید میاره، و بعد البته اونطوری که آقای دکتر گفتن میشه با همین غنایی که نظر که حاصل شده میشه حتی در بوده امکان فلسفی دیدن آثار خودمون رو نگاه کنیم و بعد با یه جمله ترد نکنیم که غزالی اینجوری بوده، مولوی هم اونجوری بوده، حافظ هم که فلان بوده، اینا هم که مال شهودی بودن پس عرفانی بودن پس هیچی هم ندارن. این همون تبعات بد و فاسده هستش که بس سهلنگاری و مثلا تچینگری حاصل میشه. ولی اونجوری که نگاه میکنه حالا خود هم مثلا متفکران بوده، مثلا ابن سینا چگونه دیدن، ابن رشد چگونه دیدن، همین مولوی چگونه دیدن، ناصف حسین چگونه دیدن، اینا هست هم موجوده. بنابراین بخشی از اصلا فلسفه بعد همین هست اتفاقا. منتها این نگاه متاسفانه تو حالا ادبیات یه جوری، تو گروه های دیگه جور دیگه ورود نمی کنه. وقتی ورود نمی کنه باز همون کلیشه های همیشه که تکرار میشه. ببخشید زیاد حرف زدم. بازم
سپاسگزار جناب استاد نیکویی عزیز. ظاهرا استاد امیرشیروانی هم در جمع ما هستن، سوالی دارن. بلنگور باید شما لطف فرمایید فعال کنید اگر یارن مطلب میخواید بفرمایید که دیگه آخرین سوال ما باز بوده شرط
من سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز و دوستان آقای استاد دکتر نیکویی، آقای دکتر جهانگیری و آقای دکتر بانی. خیلی متشکرم، خیلی بهره بردم از این جلسه و اشتیاق تا دقایق آخر در خدمتتون هستم. خب چون وقت کم هست امیدوارم این جلسات ادامه پیدا کنه به لطف دوستان. ولی یه سواله که من چون این فلسفه ادبیات رو تدریس میکنم در دانشگاه، همین سوال همیشه مطرح میشه که ما فلسفه ادبیات، چون دیدم که هم دکتر جهاندیده و هم جناب استاد نیکویی میگفتن یا فلسفه ادبیات یا ادبیات و فلسفه، این یا یه مقدار من رو مفقود کرد که آیا استادان عزیز، میدونم هر دو استاد عزیز تفاوتی قائل میشن بین اینها، ولی این یا یه مقدار برای شبه ایجاد که وقتی میگیم فلسفه ادبیات یا ادبیات و فلسفه، یعنی اینکه اینا همسان هستن، که احتمالا جواب رو من قبل میدونم که اینا نیستن. ولی ما خب فلسفه پزشکی رو هم مثلا داریم، تو فلسفه علم ما این فلسفه رو با معنای چیستی آقای دکتر نیکویی اشاره کردن به ولی همون هم میگه یا بقیه فلسفه مثلا ادبیات تطبیقی رشته من هست. این یک معنا هست، معنای چیستی و ماهیت هست، ولی اون واب تو ادبیات تطبیقی برای من خیلی معنا دار هست. من واب رو که میبینم و هر ربط رو که میبینم ایجاد مناسبت هست، ارتباط هست، و ادبیات و پزشکی، ادبیات و تاریخ، ادبیات و جامعه شناسی. من اینطوری میبینم را عنوان کسی که در ادبیات تطبیقی کار کردم. ولی فلسفه ادبیات یه جوری دیگری میبینم. در این یادداشتم نوشتم حالا وقت نیست، ولی ما میخواهیم مثلا شکسپیر رو که جناب استاد نیکویی هم به نیکویی توضیح دادن واقعا ساده کردیم از نفر استاد، اینجا ما میخواهیم فلسفه ای که شکسپیر در زمان نوشتن تراژدی‌های خودش اعتقاد داشته از یا تحت تأثیر بود، من از اینجا به این مسئله به نگاه میکنم عنوان تأثیر و تأثیر و الهام، آیا از فلسفه دوران خودش الهام گرفته است؟ بنابراین من میخوام که اون رو بریم به دنبالش باشیم به عنوان پژوهش کرد، یا میخواییم الان من به عنوان یه خواننده دیگه اصلا به شکل چیز ندارم، من پژوهش کردم میخوام برم بگم فلسفه شکسپیر در مثلا شاهی این است، داره این کار میکنه. حالا یه کلمه بگم یه وقت کمه، فیلسوف شاعر داریم ما و شاعر فیلسوف، شاعر فیلسوف داریم، این رو در مورد جان میلتون میگن در مورد نویسنده انگلیسی. فقط اگه وقت اجازه بدید من دارم میخواد مستر استادان استفاده کنم نظرشون بذارم. اون چکر
سپاسگزارم استاد، خیلی ممنون از محبت شما و از اینکه افتخار به ما دادید بعد از این نشست حاضر هستید. استاد نیکویی عزیز، آقای دکتر جهان دیدی عزیز، ما در خدمت هستیم.
من اولا خیلی تشکر میکنم از استاد که تشریف دارن و به ما افتخار دادن و البته خودشون همین طرح مطلب که فرمودن اتم و اکمل بوده، نیاز به اضافه حرف بنده دیگه نیست. واقعا من فقط اینو هستم که خب به هر حال مثلا اسکیلاس عنوانش دقیقا همین کاری که شما فرمودید، فلسفه و ادبیات، در حالی که لاماک از فلسفه ی ادبیات یا اون یکی درآمده به فلسفه است، برای ما هر دوتاشو داریم. خب قهرن هم اینا هم که شما فرمودین با هم دیگه فرقایی دارن، ولی من عرض کردم مثلا دانتو اسم اون نوشتهش اینه فیلسوفی اند سلش اس and slash of literature، یعنی خواسته بگه هستا میتونیم فلسفه و ادبیات، فلسفه به مساوی ادبیات و فلسفه ادبیات، یعنی سه تا در یک عنوان اتوان جالب هستش. بنابراین میشه هر از هر سه زاویه نگاه کرد، همونطور که فرمودین میشه یک مرتبه این که بنیاد فلسفه ادبیات روش بچه فلسفه ادبیات چیه، فلسفه شعر، فلسفه رمان، فلسفه ادبیات، یه مرتبه نسبت ها و رابطه ها هستش، یه مرتبه هم که به منزله کتاب این هم هست، مثلا رمان به منزله فلسفه فرض کنید، ادبیات به مثابه فلسفه به مثابه ادبیات. برای من هر سوالت ممکنه، ولی اون نکته که دیگه شما فرمودین کار تمام شد، این در واقع توضیح کامل هست. در واقع من چیز خاصی اضافه نمیکنم، مگه صحبت های شما دقیق بود و من استفاده کردم و حالا سر فرصت انشاءالله سر منابعی که بحث میکنیم اون ریزکاریاش و انشاءالله بیشترش رو میده خدمت شما هم هستیم انشاءالله. استاد
بسیار تشکر میکنم جناب استاد.
من و شما سلامت
بچکرم. ممنونم استاد
میکنی.
خب تقریبا نزدیک دو ساعت و 20 دقیقه هست به این شخص الان پیدا کرده. اگر که اجازه بفرمایید ما ختم جلسه رو اعلام کنیم. بازم به نوبه خودم از استاد نیکویی عزیز، از استاد جهاندیده عزیز، استادان عزیز حاضر در جلسه، دوستان دانشجوی گرامی بسیار سپاسگزارم که افتخار دادن در این جلسه حضور پیدا کردن. امیدوارم که افق‌های تازه و روشن به روی دوستان باز شده باشه. امیدوارم که به زودی در جلسات آتی در خدمتتون باشیم با موضوع تازه و تنبیه بعد داغ باشه با حضور دانشمندان بزرگ در جلسه. اگر فرمایشی
همینجای دوستان
دیگویی آقای دکتر جهان
دیده
در خدمت هستم.
عرض ندارم، فقط من شرمنده هستم که دوستان لطف فرمودن کامنت های گذاشتن و متاسفانه من نتونستم جواب بدم. آقای دکتر هوشنگی و بقیه من بعضی دیدم ولی